کتاب رفیق آیت الله،
نویسنده امیر عباس فخرآور، راوی ارژنگ رمضانی، ویرایش و تدوین ساسان، بازبینی و موسیقی قاسم، تهیه شده در استدیو مجله اینترنتی آوای بوف.
آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید.
avogebook.com پیشگفتار. یک سالی هست که سرنوشت بازی تلخی را با سرزمین کهن آریایی ما سر گرفته است. بادهای حوادثی غریب ما مردم ایران را در تعلیقی تاریخی نگاه داشتند. دردی مشترک که حالا به آن معتاد شده ایم و دست در گریبان ماندن با روزمرگی های من حتی قدرت این که به نقطه آغاز این درد مشترک بیاندیشیم را از ما گرفته است. شاید اگر پدرانمان ریشه این درد مشترک را میافتند، امکان پرداختن به چاره آن نیز پدیدار میشد. آنچه در پیش رو دارید، چکیده دو دهه دویدن به دنبال پاسخ برای پرسش هایی است که نیمی از زندگیم را با آن زیستم. در نهایت 4 سال پیش وقتی نوشتن این کتاب را شروع کردم، انتظار خیلی چیزها را داشتم. انتظار داشتم این کتاب به زندگی نامه یک دیکتاتور ستمگر و یا کشف یک شبکه کهنسال جاسوسی برای اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شود. ولی اینکه کتاب رفیق آیت الله تبدیل به شاید بزرگترین مجموعه تحقیقاتی برای رمزگشایی از تاریکترین پرونده‌های سیاسی جنایی تاریخ ایران شود، حتی در وحشی‌ترین تصوراتم نیز نمی‌گنجید. امروز با اعتماد به نفس میگویم که درد تاریخی مردم سرزمینمان را شناختم و در آن تردید ندارم همه آنها که تا پایان این کتاب هم سفرم باشند، دیدگاهی نوین به آنچه بر ملت ما در 100 سال گذشته رفته است خواهم داشت. مشکل اینجا بود که ریشه این درد مشترک را نه در درون سرزمین ما که فرسنگ ها دورتر در قلب همسایه شمالی ایران در کشور پهناور روسیه باید جستجو میکردیم. آنجا که در سال 1905 میلادی برابر با 1284 خورشیدی جرقه های یک انقلاب در روسیه تزاری زده شد. 12 سال پس از آن شعله های انقلاب بولشویکی ابتدا مردم این سرزمین پهناور را گرفت و سپس به جان ایران کهن و دیگر مناطق کره خاکی افتاد و تاریخ، فرهنگ و هویت آنها را خاکستر کرد. کتاب رفیق آیت الله در 10 فصل به بررسی اسناد مربوط به نقش کلیدی سازمان امنیت شوروی در طراحی و اجرای انقلاب اسلامی در بهمن 1357 خورشیدی و پس از آن کمک‌های آشکار و پنهان این سازمان مخوف برای رسیدن سید علی خامنه‌ای به مقام ولی مطلقه فقیه در ایران می‌پردازد. در هر یک از فصل‌های 10 گانه این کتاب با یکی از رازهای سرب مهر و معماهای ترسناک در تاریخ انقلاب اسلامی مواجه خواهید بود که علاوه بر رمزگشایی از آنها تلاش شده تا امکان تحقیق مستقل و موضوعی برای پژوهشگران در آن زمینه خاص نیز فراهم گردد. در فصل نخست به تاریخچه جنگ سرد پرداخته شده است که ریشه آن در رقابت‌های بین دو قدرت بزرگ پیروز در جنگ جهانی اول، یعنی روس‌ها و بریتانیایی‌ها، برای تصرف هرچه بیشتر قلمرو امپراتوری عثمانی بود. عثمانی‌ها بازنده بزرگ جنگ بودند و ارزشمندترین غنایم به جای مانده از ارتش شکست خورده آنها سرزمین‌های تاریخی خاورمیانه و شمال آفریقا بود. وقوع انقلاب بولشویکی در روسیه که با پایان جنگ جهانی اول همزمان شده بود، این فرصت را در آغاز از روس‌ها گرفت که بتوانند بخشی از این قلمرو ارزشمند را تصاحب کنند و بدین ترتیب انگلستان و فرانسه دو قدرتی بودند که بیشترین سهم را از خاورمیانه بردند. روس‌ها پس از انقلاب 1917 میلادی با تشکیل اتحاد جماهیر شوروی دوباره نگاهشان به بیرون مرزهای این امپراتوری نوپا افتاد. نفوذ خزنده آنها در قلمروهای امپراتوری عثمانی از بین النهرین تا فلسطین و از مراکش تا مصر شتاب گرفت. با شروع جنگ جهانی دوم به بهانه اینکه ایران حامی آلمان نازی در جنگ بود، ارتش‌های شوروی و بریتانیا از شمال و جنوب به ایران وارد شدند و تمام کشور را اشغال کردند. هجوم محرمانه و گسترده جاسوسا و کارشناسان سازمان امنیت شوروی به ایران در پوشش ارتش سرخ شوروی این فرصت را برای روس‌ها فراهم کرد تا در تمام لایه‌های اجتماعی در گستره جغرافیایی سرزمین ایران نفوذ کنند. پس از جنگ جهانی دوم، ارتش بریتانیا بلافاصله از ایران خارج شد. ارتش سرخ شوروی هم با فشارهای بین‌المللی و به ویژه فشار ایالات متحده آمریکا مدتی بعد خاک ایران را ترک کرد. اما ارتش محرمانه جاسوسای سازمان امنیت شوروی هیچگاه ایران را ترک نکردند و ثمره 3 دهه عملیات آنها برای جذب نیروهای وفادار به شوروی و تربیت آنها برای تغییر رژیم در ایران، انقلاب اسلامی در بهمن 1357 خورشیدی بود. آنچه در این دوران تلخ بر ایران، خاورمیانه و شمال آفریقا گذشت، در این فصل تصویر شده است. در فصل دوم کتاب با استناد به اسناد محرمانه‌ای که برای نخستین بار در این مجموعه منتشر می‌شود، اسامی برخی از شخصیت‌های قدرتمند سیاسی ایران که توسط سازمان امنیت شوروی برای روزهای انقلاب و پس از آن در مسکو تعلیم دیده بودند، به همراه زندگی نامه‌ای مرتبط با فعالیت‌هایشان در خدمت به روسا ارائه شده است. همچنین خواهیم دید که عملاً هر سه جریان تأثیرگذار در حلقه بسته قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی در 3 دهه گذشته در خدمت سازمان امنیت شوروی بودند. سید علی خامنه‌ای که رهبر جناح محافظه‌کار حکومتی را در اختیار دارد، سید محمد موسوی خوئینی‌ها که پدر معنوی اصلاح طلبان حکومتی در ایران است، و همچنین مجموعه ای از مشاوران نزدیک به محمود احمدی نژاد از جمله کامران دانشجو، محمود ملاباشی و ارسلان قربانی که جناح محافظه‌کاران جدید در ایران را شکل دادند، همگی فارغ التحصیلان دانشگاه پاتریس لومومبا در مسکو می باشند که از سال 1960 میلادی تا به امروز مرکز رسمی تربیت جاسوس برای روس‌ها بوده است. فصل سوم کتاب به معرفی دانشگاه پاتریس لومومبا یا همان دانشگاه دوستی ملل در مسکو می پردازد و تاریخچه‌ای از اقدامات این دانشگاه برای تربیت رهبران وفادار به اتحاد جماهیر شوروی در خاورمیانه، آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی را بررسی می‌کند. دانشگاهی که به اعتراف افسران ارشد کاگبه توسط سازمان امنیت شوروی راه اندازی شده بود و علاوه بر مدیریت، پرسنل و استادان این دانشگاه، تمام دانشجویان خارجی آن نیز به عنوان جاسوس در خدمت سازمان امنیت شوروی بودند. در پایان فصل نگاه گذرا به تاریخ 100 ساله روسیه پس از انقلاب 1917 انداخته شده است تا سیاست نفوذ به خارج از مرزهای شوروی در دوره هر یک از رهبران آن معرفی شود. همچنین به رویاهای ولادیمیر پوتین برای بازگرداندن امپراتوری سوسیالیستی شرق به قدرت اشاره شده است. در فصل چهارم کتاب رفیق آیت الله به فاز پایانی عملیات سازمان امنیت شوروی برای روشن کردن آتش انقلاب در ایران در تابستان سال 1357 خورشیدی، به ویژه حادثه آتش سوزی سینما رکس آبادان و کشتار 17 شهریور که نخستین رد پاهای سید علی خامنه‌ای در تاریخ انقلاب اسلامی در آنها دیده می شود پرداخته شده است. این دو حادثه بخشی از عملیات خرابکاری گسترده در شهرهای بزرگ ایران برای تضعیف حکومت شاهنشاهی بود که شبه نظامیان وفادار به روس‌ها در کمپ‌های سازمان امنیت شوروی سال‌ها برای آن دوره دیده و تربیت شده بودند. اسناد و اعترافات افسران سازمان امنیت شوروی که 1 دهه برنامه‌ریزی برای انجام چنین خرابکاری‌هایی پرده برمی‌دارد و همچنین اسنادی از تاریخ انقلاب اسلامی که گویای اقدامات یک تیم عملیاتی وفادار به سید علی خامنه‌ای و به سرپرستی مسعود کشمیری برای پاک کردن ردپای عاملان این جنایات می باشد در این فصل دیده می شود. فصل پنجم به تاریخچه تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از زاویه‌ای که تاکنون با آن پرداخته نشده است اختصاص دارد. نحوه تشکیل هسته اولیه سپاه پاسداران که در آغاز نقش بازوی نظامی حزب جمهوری اسلامی را ایفا می‌کرد تا در ماه‌های نخست پس از انقلاب اسلامی امکان رقابت با سازمان‌های بزرگ و پرتعدادی همچون سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریکای فدای خلق را برای این حزب فراهم کند. سپاه پاسداران که با الگوگیری از نحوه تشکیل ارتش سرخ شوروی از اراذل و اوباش در محله‌های حاشیه شهرها و همچنین برخی جوانان معتقد مذهبی و ناآگاه نیرو می‌گرفت، خیلی زود توجه سازمان امنیت شوروی را جلب کرد تا آنجا که محموله‌های اسلحه و مهمات سبک و سنگین از مسیر مسکو بدون هماهنگی با دولت بازرگان و یا دولت بنی صدر برای تجهیز سپاه پاسداران به ایران فرستاده شد. سپاه پاسداران که تبدیل به ارتش خصوصی خامنه‌ای شده بود، جایگاهی برای بسیاری از جوانان انقلابی که پیش از انقلاب در کمپ‌های سازمان امنیت شوروی دوره دیده بودند فراهم کرد. فصل ششم نقش کلیدی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ماجرای حمله به سفارت ایالات متحده آمریکا در آبان ماه 1358 خورشیدی میباشد. بر پایه اسناد معتبری که بیش از 3 دهه پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران در دسترس قرار گرفته، نشان داده شده است که بسیاری از آنها که دانشجویان پیرو خط امام خوانده می‌شدند، از اساس دانشجو نبودند و اعضای کمیته‌های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران بودند که با هدایت یکی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه پاتریس لومبا، یعنی سید محمد موسوی خوئینی‌ها، این عملیات را به انجام رساندند. سازمان امنیت شوروی برنده بیچون و چرای ماجرای حمله به سفارت آمریکا و 444 روز گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران بود. به این ترتیب کاگبه بدون اینکه دستی آشکار از ماموران روس در این ماجرا دیده شود، به اسناد محرمانه سفارت ایالات متحده دست یافت. رویای شکست ناپذیری آمریکا را در هم شکست و ابرقدرت غرب را تحقیر کرد. مهمتر اینکه دست ایالات متحده از ایران کوتاه شد و پس از آن اتحاد جماهیر شوروی بدون وجود هیچ رقیب چشمگیر سیاسی توانست انقلاب ایران را آنگونه که می‌خواست تثبیت کند. فصل هفتم کتاب پرده از یکی دیگر از رازهای بزرگ سید علی خامنه‌ای برمی‌دارد. سازمان امنیت شوروی اطلاعاتی به دست آورده بود که برخی از افسران نیروی هوایی ارتش در پی انجام کودتایی برای سرنگونی رژیم نوپای جمهوری اسلامی و خارج کردن قدرت از دست روحانیون انقلابی حاکم هستند. این اطلاعات در ساعت 3:30 شب 18 تیر ماه 1359 خورشیدی در اختیار سید علی خامنه‌ای قرار گرفت و وی بدون تلف کردن وقت در همان نیمه شب با 2 تن از نزدیکترین و مورد اعتمادترین یارانش، یعنی مسعود کشمیری، مسئول بخش نیروی هوایی در کمیته مستقر در اداره دوم ارتش، و محسن رضایی، مسئول اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تماس گرفت و از آنها خواست تا به خانه وی بروند. در همان نیمه شب ستادی با عنوان ستاد ضد کودتای نوژه تشکیل دادند که مدیریت اجرایی آن به مسعود کشمیری سپرده شد و هدایت آن را خامنه‌ای به عهده داشت. ستاد ضد کودتای نوژه در مدت 10 ماه فعالیت دست به یک پاکسازی و تصفیه حساب بزرگ در درون ادارات دولتی و ارتش ایران زد تا به این ترتیب تمام نیروهایی که گمان می‌شد به انقلاب اسلامی و آرمان‌های روحانیون انقلابی حاکم وفادار نیستند اخراج شوند. پس از آن در آغاز سال 1360 خورشیدی اعضای این ستاد که تیم ویژه عملیاتی سید علی خامنه‌ای بودند به ارگان‌های حساس حکومتی وارد شدند تا زمینه را برای فاز نهایی تثبیت انقلاب آماده کنند. فصل هشتم کتاب به بازخوانی پرونده عملیات‌های تروریستی تابستان سال 1360 خورشیدی و نقش مستقیم سید علی خامنه‌ای و یاران وفادارش در ستاد ضد کودتای نوژه در انجام این ترورها می‌پردازد. ترورهای تابستان سال 60 همزمان با طرح استیضاح بنی صدر در مجلس شورای ملی با ترور دکتر مصطفی چمران که از طرفداران بنی صدر بود آغاز شد. توطئه طرح عدم کفایت سیاسی نخستین رئیس جمهور منتخب مردم ایران در مجلس به ریاست هاشمی رفسنجانی و با همکاری مستقیم 2 تن از فارغ‌التحصیلان دانشگاه پاتریس لومومبا، یعنی سید علی خامنه‌ای و سید محمد موسوی خوئینی‌ها به اجرا درآمد. یک هفته پس از آن در 6 تیر ماه یک ترور ساختگی و نمایشی در مسجد ابوذر صورت گرفت که گفته شد خامنه‌ای از آن جان سالم به در برد. این ترور سبب شد تا تمام انفجارهای هولناکی که از فردای آن روز سرشناس‌ترین مقامات حکومت جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌داد، انگشت اتهام هیچگاه به سمت خامنه‌ای اشاره نشود. رقبای سید علی خامنه‌ای یکی پس از دیگری از صحنه خارج می‌شدند و مسیر برای به قدرت رسیدن وی هموارتر می‌شد. هفتم تیر ماه آیت الله بهشتی به همراه بیش از 70 عضو ارشد حزب جمهوری اسلامی ترور شدند و 8 شهریور ماه محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر وقت در انفجاری مشابه کشته شدند. حسن آیت، آیت الله قدوسی و بسیار دیگر از آنها که به نوعی سد راه خامنه‌ای برای کسب قدرت بودند حذف شدند. این تصفیه حساب خونین یادآوری پاکسازی بزرگ در نخستین سالهای پس از انقلاب روسیه بود که مسیر را برای تثبیت قدرت در دستار استالین هموار کرد. سرنوشت شوم تمام آنهایی که تلاش کرده بودند پرونده این ترورها را از طریق دستگاه قضایی دنبال کنند نیز بخشی از این فصل میباشد. علاوه بر اینها نشان داده شده است که سید علی خامنه‌ای که بلافاصله پس از ترورهای تابستان 1360 خورشیدی به قدرت رسید و تا امروز بر اریکه آن نشسته است، هیچگاه علاقه‌ای به پیگیری این پرونده ها نشان نداده است. پرونده ترورهای خونین تابستان 60 که بیش از 3 دهه گذشته را در قفسه‌های اتاق بایگانی قوه قضاییه جمهوری اسلامی خاک می‌خورند، برای نخستین بار در این کتاب مورد تحقیق همه جانبه قرار گرفتند که به وضوح دست داشتن خامنه‌ای با همکاری سازمان امنیت شوروی را در این ترورهای خونین اثبات می‌کند. فصل نهم به حوادث پس از تابستان 60 تا زمان مرگ خمینی و انتخاب خامنه‌ای به عنوان ولی مطلق فقیه اختصاص دارد. تأسیس وزارت اطلاعات، انحلال حزب توده با چراغ سبز از سوی رهبران کاخ کرملین، آغاز درگیری‌های درونی در تیم یاران خامنه‌ای و به ویژه اختلافات وی با نخست وزیر وقت میرحسین موسوی، ماجرای ایران کنترا و عصبانیت خامنه‌ای که با وجود دارا بودن بالاترین سمت اجرایی در کشور از آن بی‌خبر مانده بود و انتقام تلخ وی با همکاری سازمان امنیت شوروی از مذاکره کنندگان با فرستادگان رئیس جمهور وقت آمریکا، توطئه برای برکناری آیت الله منتظری، مرگ مشکوک خمینی در آخرین هفته‌های ریاست جمهوری سید علی خامنه‌ای و طراحی برای دستکاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی مباحثی هستند که در این بخش مورد بررسی قرار گرفتند. فصل پایانی کتاب هم نگاهی گذرا و تطبیقی به اقدامات هر دو ابرقدرت شرق و غرب در آستانه انقلاب اسلامی و پس از انقلاب می‌اندازد. اتحاد جماهیر شوروی که از شهریور 1320 خورشیدی با ورود ارتش سرخ به ایران نفوذ در تمام بافت‌های اجتماعی ایران را شدت بخشیده بود، از یک سو با حمایت آشکار از تشکیل احزاب مارکسیستی همچون حزب توده ایران و همچنین حمایت نامحسوس از تأسیس جبهه ملی و نهضت آزادی و از سوی دیگر با نفوذ در حوزه‌های علمیه به یارگیری برای سازمان امنیت شوروی از بین طلبه‌های جوان علوم اسلامی مشغول بود. علاوه بر اینها سازمان امنیت شوروی با برنامه‌ای دراز مدت به دربار محمد رضا شاه پهلوی نیز راه یافته بود و از این طریق می‌توانست طرح‌هایش را جهت تضعیف سلطنت به اجرا درآورد. مهمتر از همه این که کمپین دیس اینفورمیشن یا همان کمپین دروغ و شایع‌سازی که افسران کاگبه متخصصان بی‌رقیب آن بودند توانسته بود تاثیرگذاری عمیقی در روند تحولات کشور داشته باشد. در سوی دیگر اقیانوس آتلانتیک ابرقدرت غرب یعنی ایالات متحده آمریکا با مشکلات درونی فراوانی مواجه بود. جیمی کارتر با تفکرات ایدئال‌گرایانه‌اش به تازگی بر مسند ریاست جمهوری آمریکا تکیه زده بود و اقدامات وی در تمام جوانب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی چیزی از یک انقلاب کم نداشت. جنگ فرسایشی در ویتنام و رسوایی واترگیت که به استعفای رئیس جمهور نیکسون منتهی شده بود، اعتماد به نفس دولت ایالات متحده را تا پایین‌ترین سطح ممکن رسانده بود و حالا از دو نسل‌های کارتر تمام آنچه را که پس از جنگ جهانی دوم از ایالات متحده در جهان تصویر شده بود به چالش می‌کشید. اقدامات کارتر سبب شده بود تا سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا در محاسباتشان از تحولات ایران دچار اشتباهات فاحش شده و عملاً قدرت پیشبینی اتفاقات را از دست بدهند. در این میان سازمان امنیت شوروی موفق شده بود تا با یک کمپین گسترده دروغ چنین وانمود کند که سقوط شاه و روی کار آمدن خمینی و روحانیون انقلابی در ایران نتیجه حمایت‌های رئیس جمهور آمریکا و دیگر کشورهای غربی از خمینی بوده است. به این ترتیب داستان اتحاد جماهیر شوروی که صحنه‌گردان اصلی انقلاب ایران و حوادث پس از آن بود، برای دهه‌ها مخفی مانده بود. در انتخاب منابع برای این کتاب تلاش شده است تا منابعی مورد استفاده قرار گیرد که به دور از حب و بغض‌های شخصی و گروهی امکان بیرون کشیدن واقعیات تاریخی از زیر آوار جنگ روانی طرف‌های درگیر وجود داشته باشد. این فضای مسموم که ویژگی بارز دوران جنگ سرد بوده است، تحقیق و پژوهش دقیق و قابل اطمینان در خصوص هر موضوع سیاسی، اجتماعی و تاریخی مرتبط با این دوران را بسیار دشوار ساخته بود. به این منظور در کتاب رفیق آیت الله از روش دشوار اما بسیار قابل اطمینان برای کشف و اثبات واقعیات تاریخی استفاده شده است. برای نمونه در مورد نقش سازمان امنیت شوروی در حوادث تاریخی مرتبط با انقلاب اسلامی و اقدامات روحانیون حاکم بر ایران و طرفدارانشان در سالهای پس از انقلاب، به جای مراجعه به منابع وابسته به مخالفان حکومت و اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی، به منابع درون حکومتی رجوع شده است و بر پایه مصاحبه‌ها و کتاب‌های خاطرات مقامات جمهوری اسلامی و همچنین تاریخ‌نگاری‌های رسمی به بررسی تطبیقی آنها با اسناد معتبر و خاطرات منتشر شده توسط افسران سازمان امنیت شوروی که مرتبط با همان دوره تاریخی خاص بودند پرداخته شده است. به جرأت می‌توان گفت تمام منابع مورد استفاده برگرفته از اسناد رسمی منتشر شده توسط جمهوری اسلامی، دولت روسیه و منابعی از این دست می‌باشد تا کمترین امکان بهانه‌جویی برای این حکومت‌های سرکوبگر وجود داشته باشد. همچنین اسناد محرمانه و طبقه بندی شده سازمان امنیت شوروی سابق، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی آمریکا که پس از 3 دهه امکان انتشار یافتند، در نگارش این کتاب و زدودن گرد و غبار از حافظه تاریخ معاصر پس از انقلاب اسلامی در ایران تأثیر فراوانی داشته است. از همه این موارد مهمتر اسناد محرمانه ای است که از دانشگاه پاتریس لومومبا یا همان دانشگاه دوستی ملل در مسکو به دست آمد و به طور اختصاصی و برای نخستین بار در کتاب رفیق آیت الله منتشر می شود. مخاطبین اصلی این کتاب دو دسته هستند. نخست آن گروه از قانونگذاران، سیاستمداران و متخصصان علوم اجتماعی و سیاسی که در دنیای آزاد و دموکراتیک بر اساس آرمان‌های احترام متقابل بشری و روابط دیپلماتیک بین‌المللی سید علی خامنه‌ای را یک رهبر مقدس مذهبی دیدند و به احترام ملتی که وی آنها را رهبری می‌کند، از او در نامه‌نگاری‌ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایشان محترمانه یاد می‌کنند. آنها باید بدانند که در پشت نقاب مقدسی که خامنه‌ای بر چهره زده است، یک مأمور سازمان امنیت شوروی که برای رسیدن به قدرت دست به قتل‌ها و ترورهای سیاسی فراوانی زده است، پنهان می‌باشد. دسته دوم از مخاطبان مورد نظر این کتاب، آن بخش از طرفداران وی می‌باشند که با تبلیغات همه‌جانبه حکومت جمهوری اسلامی به این باور رسیدند که جایی در گوشه‌ای از تاریخ سید علی خامنه‌ای پرچم ولایت و رهبری ملت ایران را از دستان امام 12 شیعیان گرفته است و مهر خداوندی پای این پرچم نقش بسته است. آنها باید بدانند که پرچمی با مهر خداوندی از دستان امام زمان به دست خامنه‌ای داده نشد و تنها پرونده‌ای با مهر سازمان امنیت شوروی توسط یوری آندروپوف، رئیس مخوف‌ترین سازمان جاسوسی تاریخ معاصر، زیر بغل وی گذاشته شده است تا ایران را که متحد آمریکا بود زیر یوغ شوروی بکشاند. کتاب رفیق آیت الله با ریشه‌یابی یک درد مشترک زخمی کهنه را می‌گشاید که منشأ عفونتی فراگیر در تمام اندام جامعه ایران بوده است. اگرچه دردناک خواهد بود، اما برای درمان درد باید این زخم بدبو را گشود و واقعیت آن را دید، شستشو داد و آرام آرام از چنگ این عفونت تاریخی رهانید. پنهان کردن چنین زخمی در زیر لباس‌های چرکالود هیچ کمکی نخواهد بود، جز اینکه زمان مرگ و نابودی یک ملت بزرگ و تاریخ‌ساز را پیش خواهد انداخت. پاینده ایران، امیر عباس فخرآور، استاد قانون اساسی در دانشگاه ایالتی تگزاس، 1 ژانویه 2016 میلادی، برابر با 11 دی ماه 1394 خورشیدی. فصل نخست، صفحه 21، جنگ سرد نوین، بالماسکه، تروریسم بین‌الملل. روز جمعه 20 ژانویه سال 2017 میلادی، برابر با 1 بهمن ماه 1395، فردی که روی پله‌های غربی کنگره ایالات متحده آمریکا دست روی کتاب مقدس می‌گذارد تا سوگند ریاست جمهوری یاد کند، باید بداند که بازیگر اصلی در صفحه شطرنج خواهد بود که درست یک قرن پیش در 1917 میلادی توسط بولشویک‌های انقلابی در روسیه به رهبری ولادیمیر لنین برای دنیا چیده شد. صفحه‌ای خون‌آلود و سرشار از خاطرات تلخ برای بسیاری از مردم دنیا. شاید این مهمترین وظیفه رئیس جمهور جدید در عرصه سیاست خارجی باشد که مهره‌های بازی در این صفحه شطرنج روسی را بشناسد. اگر برای نمونه رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا بداند که سید علی خامنه‌ای ولی فقیه جمهوری اسلامی در ایران نه یک رهبر فریخته مذهبی است که از حمایت اکثریت مردم آن سرزمین برخوردار باشد، تنها یک افسر سازمان امنیت شوروی کاگبه است که در دهه 60 میلادی در دانشگاه این سازمان در مسکو تعلیم دید. تا ایران را زیر یوغ اتحاد جماهیر شوروی بکشاند. بدون شک به جای نامه نوشتن برای وی، شاهد سیاست‌های تاثیرگذارتر و موفق‌تری از جانب دولت آمریکا در عرصه جهانی خواهیم بود. شاید برای مردم ایالات متحده و دیگر کشورهای دموکراتیک و توسعه یافته جنگ سرد خاطره‌ای از اشک‌ها و لبخندها، نگرانی‌های خانوادگی زیر سایه ترسناک یک قارچ بزرگ، بحران موشکی کوبا در دهه 60، مجموعه فیلم‌های هالیوودی راکی، جیمز باند و جنگ ستارگان و در بدترین حالت نگرانی شهروندان این کشورها از وقوع یک جنگ جهانی دیگر با ماهیت اتمی بوده باشد. اما برای میلیون ها نفر از مردمی که در کشورهای کمتر توسعه یافته یا به قول رهبران شوروی کشورهای جهان سوم زندگی می کنند، اثرات جنگ سرد بسیار تلخ‌تر از یک خاطره سینمایی است. ایران در تمام سالهای جنگ سرد صحنه تاخت و تاز بازیگران این نبرد خونین بوده است و ملایان حاکم بر ایران به عنوان مهره‌های این شطرنج روسی بیش از 3 دهه است که مردم این سرزمین را در برابر چشمان حیرت زده دنیا استثمار می‌کنند، شکنجه می‌کنند، به زندان می‌برند و اعدام می‌کنند. وضع دیگر مناطق دنیا هم که دچار انقلاب‌ها و کودتاهای سفارشی رهبران شوروی شدند بهتر از ایران نیست. در بسیاری از نقاط خاورمیانه، آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا شاهد حوادث تلخی هستیم که دستاورد دوران سیاه جنگ سرد می باشد. در واقع ابرقدرت‌های درگیر در جنگ سرد کمترین هزینه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را متحمل شدند و در مقابل مردم کشورهای جهان سوم برای دهه‌های متمادی هزینه‌های ویرانگر و غیر قابل جبرانی پرداخت کردند. از دید رهبران کرملین، همه انقلاب‌های خونین، جنایت‌ها و ترورهایی که در طول یک قرن توسط سازمان امنیت شوروی در نقاط مختلف دنیا طراحی، هدایت و اجرا می‌شد، تنها هزینه یک بازی شطرنج جهانی بود. در آغاز بازیگران اصلی روسا و بریتانیایی‌ها بودند و پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده هدف اصلی شطرنج بازان سیاسی روسیه بود. آندره گرومیکو که برای 25 سال وزارت امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی را هدایت می‌کرد، اعتقاد داشت که تمامی کشورهای جهان سوم سربازان در صفحه شطرنج به وسط جهان هستند و تنها نکته مهم و ارزشمند بازی میان واشنگتن و مسکو میباشد. نیکولای لئونوف، رئیس بخش ارزیابی اطلاعات کاگبه، نیز اعتقاد داشت: اساساً ما به این اعتقاد داشتیم که سرنوشت رویایی جهانی ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی و برخورد کاپیتالیست و سوسیالیست در جهان سوم حزل و فصل خواهد شد. در 9 نوامبر 1989 میلادی، وقتی دیوار برلین که اصلی ترین نماد شناخته شده جنگ سرد به شمار می رفت، با دستان مردم طرفدار دموکراسی فرو ریخت، تصور همگان این بود که زنگ ها برای پایان جنگ سرد به صدا در آمده است. 25 دسامبر 1991 میلادی، پس از استعفای میخائیل گورباچوف، هشتمین و آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، در ساعت 7:32 شب، پرچم سرخ و داس و چکش نشان شوروی از بالای کاخ کرملین پایین کشیده شد و به جای آن پرچم سرنگ روسیه به اهتزاز درآمد. این لحظه به عنوان پایان جنگ سرد در تاریخ ثبت شد. میخائیل گورباچوف با اعتماد به نفس و خوشبینی به آینده بهتر برای دنیا، کدهای مربوط به سلاح‌های اتمی شوروی را به نخستین رئیس جمهور وقت روسیه بوریس یلسین سپرد. حالا هم گورباچوف که یک سال پیش از آن جایزه صلح نوبل سال 1990 میلادی را برای پایان دادن به جنگ سرد دریافت کرده بود و هم جامعه جهانی نفس راحتی کشیدند. مجله تایمز وی را همان سال به عنوان مرد سال و سپس مرد دهه برگزید. ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا اعتقاد داشت باید گورباچوف را به واسطه اقداماتش برای پایان دادن به چندین دهه جنگ سرد به عنوان مرد قرن معرفی کرد. اما همه چیز آنطور که انتظار می‌رفت پیش نرفت. بوریس یلسین در پایان 8 سال ریاست جمهوریش کدهای فعالسازی سلاح‌های اتمی را به رئیس جمهور بعدی ولادیمیر پوتین سپرد. پوتین که از افسران ارشد سازمان امنیت شوروی کاگب بود، پس از فروپاشی شوروی ریاست سازمان امنیت فدراسیون روسیه را عهده‌دار شد. وی در مقام رئیس جمهور روسیه پشت میز خاک گرفته شطرنج جنگ سرد در کاخ کرملین نشست و تصمیم گرفت تا میز را گردگیری کرده و بازی خطرناک قدیمی را دنبال کند. میخائیل گورباچوف در 8 نوامبر 2014 در مراسم بزرگداشت 25مین سالروز فروپاشی دیوار برلین در کنار دروازه معروف براندنبورگ گفت جهان در آستانه یک جنگ سرد جدید قرار گرفته است. برخی حتی اعتقاد دارند که این جنگ آغاز شده است. گورباچوف تنها چهره شناخته شده دهه های اخیر نیست که چنین نظری دارد. هنری کیسینجر سیاستمدار کارکشته آمریکایی که کشتی طوفان زده ایالات متحده را در سالهای پایانی جنگ ویتنام، روزهای پر التهاب پس از واترگیت و استعفای رئیس جمهور نیکسون، مذاکرات پایان دادن به رقابت‌های هسته‌ای شرق و غرب و برقراری رابطه نوین با چین به سلامت به ساحل آرامش رسان، هم در سالهای اخیر بارها و بارها نگرانی خود را از آغاز دوباره جنگ سرد اعلام کرده است. کیسینجر در فاصله سالهای 1969 تا 1977 در مقام مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و وزیر خارجه ایالات متحده سکان دیپلماسی کشور را در دست داشت. وی همزمان با انتشار کتاب نظم جهانی در سپتامبر 2014 در مصاحبه با رادیوی ملی آمریکا از احتمال برهم خوردن نظم جهانی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم برقرار شده بود خبر داد و از نظم نوینی که با محوریت تحولات خاورمیانه در آستانه شکل‌گیری است سخن گفت. کیسینجر همچنین از خطر قدرت گرفتن و سهم‌خواهی جمهوری اسلامی ایران در این نظم نوین ابراز نگرانی کرد و از شکل‌گیری کمربند شیعه که از تهران تا بغداد و تا لبنان کشیده خواهد شد خبر داد. هنری کیسینجر در نوامبر 2014 میلادی در مصاحبه با مجله آلمانی اشپیگل به صراحت در پاسخ به این پرسش که آیا باید در مورد چشمانداز یک جنگ سرد جدید نگران باشیم میگوید خطر اثرگیری دوباره جنگ سرد که یک تراژدی تاریخی خواهد بود آشکارا وجود دارد و نباید آن را نادیده بگیریم. تحولات پرشتاب روزهای پایانی سال 2014 میلادی تردیدها را از این جهت که آیا دوباره دنیا با فاز جدیدی از جنگ سرد مواجه شده از به واقعیت نزدیکتر کرده است. 11 دسامبر طرح اعلام حمایت از اوکراین علیه زیادی‌خواهی‌ها و دخالت‌های روسیه با اکثریت قاطع تمام نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا به تصویب رسید. 12 روز پس از آن پارلمان اوکراین در 23 دسامبر با اکثریت قاطع به طرحی مبنی بر ترک استراتژی عدم تعهد و نزدیکی این کشور به پیمان اتلانتیک شمالی ناتو رأی داد. تنها 3 روز پس از این رأی‌گیری در تاریخ 26 دسامبر 2014 میلادی دکترین جدید نظامی روسیه توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امضا شد. بر اساس این دکترین تازه نظامی راهبردی پیمان اتلانتیک شمالی یعنی ناتو و همچنین ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین و اساسی ترین تهدید خارجی برای روسیه معرفی شدند. در این استراتژی تازه نظامی راهبردی حمله به روسیه و متحدانش و یا هر نوع تهدید زیستی روسیه و منافع حیاتی این کشور می توانند استفاده از سلاح‌های اتمی را توجیه کنند. آنچه مسلم است تبل‌های شروع دور جدیدی از جنگ سرد نواخته شده است، اگرچه در این دوران جنگ جدید سرد شاید ارتش‌های سایبری به عنوان ابزارهای دنیای نوین تکنولوژی نقشی پررنگ داشته باشد، ولی بدون شک با توجه به بافت سیاسی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد ادامه همان شطرنج سنتی خونین روسی نیز خواهیم بود. تجربه یک قرن گذشته نشان داده است که عنوان جنگ سرد به معنای آن نیست که خونی کمتر از جنگ‌های متعارف در آن ریخته می‌شود. در موارد بسیاری هزینه‌های بسیار سنگین‌تر از جنگ‌های متعارف به کشورها و ملت‌های درگیر در جنگ سرد تحمیل شده است. نگاه گذرا به تاریخچه و بازیگران اصلی جنگ سرد در 100 سال اخیر به ما کمک خواهد کرد تا بهتر درک کنیم دنیا با بازگشت چه هیولایی مواجه است که چهره‌های شناخته شده عرصه سیاست‌های جهانی را تا این اندازه نگران کرده است. جورج اورول، آغازگر استفاده از جنگ سرد. اگرچه واژه جنگ سرد برای نخستین بار در قرن 14 میلادی توسط دن خوان مانوئل شاهزاده ویلنا در جنوب اسپانیا در تعریف درگیری‌های مسلمانان و مسیحیان در جریان جنگ‌های صلیبی به کار رفت، اما اصطلاح جنگ سرد به مفهوم مدرن و امروزی آن برای نخستین بار توسط جورج اورول، نویسنده و متفکر سرشناس انگلیسی استفاده شد. در 19 اکتبر 1945، تنها 2 ماه پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، اورول در مقاله‌ای با عنوان تو و بمب اتم که در نشریه تریبیون در انگلستان منتشر شد، برای نخستین بار از واژه جنگ سرد استفاده کرد. این مقاله زمینه‌ساز نگارش آخرین رمان نوشته شده توسط وی با عنوان 1984 بود. اورول در این رمان که در سال 1989 میلادی و تنها 7 ماه پیش از مرگش منتشر شد، به آینده ای اشاره می‌کند که در آن 3 ابرقدرت بزرگ کنترل دنیا را در اختیار دارند و با هم توافق کردند که در عین دشمنی تلاشی برای نابودی یکدیگر به خرج ندهند و در واقع نوعی جنگ سرد بین این ابرقدرت‌ها در داستان معروف جورج اورول حاکم می‌شود. اورول در 10 مارس 1946 در مقاله‌ای برای مجله آبزرور نوشت: کنفرانس مسکو در سامر 1945 نشان داد که روس‌ها جنگ سردی را علیه امپراتوری بریتانیا آغاز کردند. شاید خود اورول هم تصور نمی‌کرد عبارت جنگ سرد، کلیدی‌ترین واژه در ادبیات سیاسی تمام سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تا امروز باشد.
برنارد باروش از مشاوران ارشد وودرو ویلسون و فرانکلین دلانو روزولت، 2 تن از رؤسای جمهور قدرتمند آمریکا، در یکی از سخنرانی‌هایش در 16 آپریل سال 1947 اعلام کرد: بگذارید خودمون را گول نزنیم. ما امروز درست در میانه یک جنگ سرد هستیم. این نخستین بار بود که واژه جنگ سرد توسط یک سیاستمدار برجسته و شناخته شده به کار می‌رفت. والتر لیپمن، نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی که 2 بار برنده جایزه پولیتزر شد، در کتاب خود با عنوان جنگ سرد این واژه را برگرفته از عبارتی فرانسوی در دهه 1930 میلادی معرفی کرد. واقعیت این است که جنگ سرد سالها پیش از آن که حتی نامی بر آن گذاشته شود آغاز شده بود. پس از تصاحب انقلاب روسیه در اکتبر 1917 توسط بولشویک‌ها، روسیه دچار انزوای سیاسی در جامعه جهانی شد. ولادیمیر لنین در مقام رهبر انقلاب روسیه بارها اعلام کرده بود که روسیه انقلابی تحت محاصره حکومت‌های متخاصم متعهد به نظام سرمایه‌داری قرار دارد. منظور وی اروپا، انگلستان و ایالات متحده آمریکا بود. لنین و پس از وی جوزف استالین دیپلماسی را به عنوان اسلحه مهم و تاثیرگذار برای ایجاد تفرقه بین دشمنان انقلاب روسیه یا همان حکومت‌های کاپیتالیستی می‌دانستند. به این ترتیب سازمان امنیت اتحاد جماهیر شوروی در همان روزهای آغازین شکل‌گیری شروع کننده جنگی بود که 3 دهه پس از شروع در تمام دنیا به عنوان جنگ سرد شناخته شد. نفرت از آمریکا و زمینه مساعد در خاورمیانه و شمال آفریقا برای نفوذ شوروی. در آغاز قرن 20 میلادی، امپراتوری عثمانی که بخش‌های بزرگی از خاورمیانه امروز و شمال آفریقا را در قلمرو خود داشت، شاهد تضعیف قدرتش در برابر قدرت‌های جدید جهانی و قدرت‌های بزرگ صنعتی اروپا بود. در پایان نخستین دهه از این قرن پرحادثه، الجزایر و تونس تحت تسلط فرانسوی‌ها درآمد و مصر را بریتانیا قلمرو خود ساخت و ایتالیا لیبی را از آن خود کرد. با شروع جنگ جهانی اول در 1914 میلادی برابر با 1295 خورشیدی، نیروی نظامی عظیم بریتانیا از دهانه اروندرود شط العرب به عراق که بخشی از قلمرو امپراتوری عثمانی بود وارد شدند. نتیجه جنگ شکست امپراتوری عثمانی بود که به عنوان متحد آلمان، اتریش و مجارستان وارد جنگ شده بود. در کنفرانس دولت‌های پیروز در جنگ جهانی اول که از 19 تا 26 آپریل 1920 میلادی 1299 خورشیدی در شهر سان رومو ایتالیا تشکیل شده بود، مقرر شد تا سرزمین‌های قلمرو امپراتوری عثمانی تحت قیمومیت کشورهای پیروز در جنگ قرار گیرد. به این شکل عراق یا موزوپوتامیا که به فارسی میان رودان نامیده می‌شد و ترجمه عربی آن بین النهرین می‌باشد و فلسطین به بریتانیا سپرده شد و سوریه و بخشی که لبنان امروزی است به فرانسه رسید. امپراتوری روسیه نیز که متحد انگلستان و فرانسه در این جنگ بود، از درون دچار بحرانی بزرگ شد و در 1917 با به قدرت رسیدن بولشویک‌ها فرو ریخت و نتوانست سهمی در کنار کشورهای بزرگ پیروز در جنگ داشته باشد. نیروهای انگلیسی که کنترل عراق را به دست گرفته بودند، تمام افسران و کارمندهای امپراتوری عثمانی را از کار برکنار کردند و نیروهای وفادار به بریتانیا سمت‌های رسمی را به دست گرفتند. بلافاصله پس از کنفرانس سان رمو در ماه می 1920، افسران و کارمندان حکومتی وابسته به عثمانی‌ها که از کار برکنار شده بودند، اعتراضات بزرگی را در شهر بغداد آغاز کردند. این اعتراضات با حمایت گسترده مسلمانان سنی که اعتقاد داشتند سرزمین اسلامی عراق تحت فرمان کافران انگلیسی قرار گرفته است مواجه شد. در جنوب عراق هم در کربلا و نجف که شهرهای شیعه نشین بودند، آیت الله محمد تقی شیرازی که ریاست حوزه علمی نجف را نیز به عهده داشت، با صدور فتوای دفاعی مسلمانان را به نبرد با بریتانیایی‌ها تشویق کرد. در شمال عراق هم به رهبری شیخ محمود بارزانی، کردها نبرد با نیروهای بریتانیا برای استقلال و تأسیس کشور کردستان را شدت بخشیدند. این دوره که از ماه می تا ماه اکتبر سال 1920 به درگیری‌های گسترده نیروهای بریتانیا و شیعیان، سنی‌ها و کردها در عراق انجامید، به انقلاب بزرگ عراقی‌ها علیه انگلستان معروف است که سبب شد تا احساسات ضد انگلیسی به شدت در عراق بالا بگیرد. اگرچه این انقلاب توسط نیروهای انگلیسی سرکوب شد، اما هزینه بسیار برای آنها در پی داشت. با انتخاب وینستون چرچیل به عنوان وزیر امور مستعمرات انگلستان در کابینه دولت انگلیس در 13 فوریه 1921 میلادی، با توجه به عواقب و هزینه‌های سنگین انقلاب ناموفق عراقی‌ها، چرچیل تصمیم گرفت تا نقش نیروهای بریتانیایی کمتر دیده شود و به جای آنها از عراقی‌های وفادار به بریتانیا استفاده شود. این تصمیم را چرچیل در کنفرانس قاهره در 12 مارس 1921 میلادی جهت هماهنگسازی سیاست‌های بریتانیا در سرزمین‌های تحت قیمومیت مزوپوتامیا یا عراق و فلسطین اعلام کرد. بر پایه همین تصمیم در 23 آگوست 1921 میلادی فیصل ابن الحسین الهاشمی که از متحدین بریتانیا بود به عنوان پادشاه در سلسله تازه تأسیس پادشاهی عراق تاجگذاری کرد و تا 8 سپتامبر 1933 میلادی که در برن سوئیس هنگام چکاپ پزشکی در سن 48 سالگی کشته شد پادشاه عراق بود. علت مرگ وی حمله قلبی عنوان شد، اما پرستار خصوصی وی درد در ناحیه معده و شکم را علت ناراحتی وی دانست و گفت که آثار سم آرسنیک در وی دیده شده است. این نوع مرگ‌های مشکوک که نتیجه درد در معده بود اما سکته قلبی اعلام شد، در بین رهبران منطقه خاورمیانه نمونه‌های دیگری هم داشته است. مرگ روح الله خمینی در سال 1368 خورشیدی نمونه ای از همین موارد است. پس از مرگ مشکوک نخستین پادشاه عراق که دست نشانده بریتانیایی ها بود، نشانه های نفوذ شوروی در منطقه نمایان‌تر می شد. مجموعه دخالت های انگلستان نفرت عمومی نسبت به بریتانیا در این منطقه ایجاد کرده بود و زمینه برای نفوذ و تاثیرگذاری اتحاد شوروی کاملا فراهم بود. سازمان امنیت شوروی در این دوره با نزدیک شدن به مراجع تقلید شیعه از طریق نزدیکان و اطرافیانشان و با بهره‌گیری از دشمنی آنها با امپراتوری بریتانیا توانسته بود شبکه‌ای گسترده از این رهبران مذهبی را با خود همسو کند. در همین راستا در 20 مهر 1336 خورشیدی برابر با 12 اکتبر 1957 میلادی با مشاوره و هدایت افسران سازمان امنیت شوروی کاگب، حزب الدعوه اسلامی متشکل از روحانیون سرشناس شیعه در نجف و کربلا اعلام موجودیت کرد. از روحانیون شناخته شده که مؤسس این حزب بودن میتوان از سید مهدی حکیم، سید محمد حسن فضل‌الله و سید محمد باقر سعد نام برد. حزب دعوه اسلامی عراق معتقد به لزوم رابطه با کردها بود. در آن زمان ملا مصطفی بارزانی رهبر بزرگترین گروه مبارز از کردهای شمال عراق بود که از حمایت آشکار و گسترده اتحاد جماهیر شوروی برخوردار بودند. همچنین حزب دعوه با حزب سوسیالیست عراق نیز همکاری داشت. وجود و تقویت حزب سوسیالیست در پی ترد شدن حزب کمونیست عراق توسط اکثریت مردم این کشور یک نیاز ضروری برای ادامه نفوذ شوروی در عراق به حساب می آمد. اکثریت مردم عراق که مسلمان بودند، حزب کمونیست را به عنوان جریانی که بیخدایی و کفر را ترویج می‌کرد منفور می‌دانستند و سازمان امنیت شوروی با قطع امید از حزب کمونیست به حمایت از حزب سوسیالیست و احزابی چون حزب دعوه اسلامی پرداخت. اگرچه کاگبه در جذب روحانیون سرشناس سنی با مشکل مواجه بود، برای نفوذ در شبکه شیعیان و جذب روحانیون سرشناس شیعه مشکل چندانی نداشت. سازمان امنیت شوروی که علاوه بر شیعیان در جنوب عراق، در شمال عراق با تجهیز نظامی و ارسال کمک‌های مالی به کردها نزدیک شده بود، برای نفوذ در مرکز عراق که مسلمانان سنی در آن حضور داشتند، به سراغ افسران ارتش رفت و با تأسیس حزب بعث که بسیاری از نظامیان به آن گرایش پیدا کرده بودند، عملاً در هر سه قطب تأثیرگذار در عراق، یعنی شیعیان، سنی‌ها و کردها، نفوذی مؤثر داشت. رمز موفقیت کاگبه این بود که دست مارکسیست‌ها که از دید مسلمانان کافر بودند دیده نشود. از جمله فعالیت‌های حزب دعوه اسلامی عراق تشکیل هسته‌های تروریستی در ایران و دیگر کشورهای منطقه بود.
برای نمونه سید محمد کاظم بروجردی که متولد 1321 خورشیدی در نجف بود، در 16 سالگی عضو حزب دوله اسلامی شد و دو سال بعد در 1339 خورشیدی برابر با 1960 میلادی برای نخستین بار جهت انجام عملیات حزبی به ایران رفت و در قم مستقر شد. در 1341 خورشیدی در حالی که تنها 20 سال داشت، گروهی از جوانان شیعه و اوباش مناطق حاشیه شهر را دور هم جمع کرد و نام این مجموعه را حزب ملل اسلامی گذاشت. این گروه که 55 عضو تشکیلاتی داشت خیلی زود لو رفت و با دستگیری اعضای آن در مهر 1344 خورشیدی توسط ساواک از هم پاشید. عباس آقا زمانی معروف به ابو شریف، جواد منصوری، ابوالقاسم سرحدی زاده، محمد جواد حجتی کرمانی، عباس دوزدازانی که همگی از اعضای این گروه تروریستی بودند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در بهمن 1357 خورشیدی هسته اولیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تشکیل دادند و همگی عضو شورای فرهنگی آن شدند. به این شکل میتوان ریشه تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران را در حزب دعوه اسلامی عراق به روشنی یا پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از رهبران و اعضای این حزب از تحصیلات و امکانات ویژه‌ای برخوردار شدند و برای مدت‌های طولانی در ایران زندگی می‌کردند. از آن جمله ابراهیم جعفری و نوری المالکی که هر دو پس از سرنگونی صدام توسط ارتش آمریکا و متحدانش به نخست وزیری رسیدن را میتوان نام برد. اشتباه فاحش محاسباتی دولت باراک اوباما در خروج نیروهای ارتش آمریکا در سال 2011 میلادی از عراق این فرصت طلایی را برای سپاه قدس به فرماندهی قاسم سلیمانی به عنوان شاخه برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فراهم کرد تا مسیر نفوذ گسترده جمهوری اسلامی ایران در عراق هموار شود. به ویژه نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این کشور در دوران نخست وزیری جعفری و مالکی با توجه به هویت مشترک وجودی حزب دعوه اسلامی عراق و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کاملا قابل درک خواهد بود. ایران بزرگترین قربانی و بزرگترین دستاورد اتحاد جماهیر شوروی. 4 ژوئن 1961 میلادی برابر با 14 خرداد 1340 خورشیدی یکی از روزهای سرنوشت ساز در تاریخ جنگ سرد بود. در این روز وین پایتخت اتریش میزبان نیکیتا خروشوف رهبر اتحاد جماهیر شوروی و جان اف کندی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود تا در خصوص برخی اختلافات کلیدی بین دو ابرقدرت گفتگو شود. کندی کمتر از 6 ماه بود که به کاخ سفید راه یافته بود و نگاهی آرمانی به دنیا داشت. نامه‌نگاری‌های دوستانه بین کندی و رهبران شوروی در طول 6 ماه نخست ریاست جمهوری وی نشان می‌دهد که کندی انتظار داشت با دیدار و گفتگوی چشم در چشم با رهبر شوروی بتواند راهی برای حل بسیاری از مشکلات بین دو ابرقدرت در جنگ سرد پیدا کند. محور اصلی مذاکرات وین اختلافات دو ابرقدرت بر سر آلمان، لاوس و کوبا بود. اما در این بین بحث ایران هم در مذاکرات مطرح شد که چندان که شاید و باید به اخبار آن سالها راه نیافت. رهبر شوروی در این دیدار خطاب به رئیس جمهور آمریکا ابتدا شاه ایران را از این بابت که ادعا می‌کند خداوند تاج پادشاهی را به وی داده است، اما همه می‌دانند که پدرش این تاج را به او داده است و پدرش هم خدا نبود بلکه تنها یک افسر نظامی بود، به تمسخر گرفت. سپس با اطمینان و اعتماد به نفس پیشبینی خود را در مورد آینده ایران اینگونه مطرح می‌کند که به زودی ایران مثل یک میوه گندیده در مقابل پای شوروی خواهد افتاد و به زودی شاهد اختلالات بزرگی در ایران خواهیم بود. رهبر شوروی در ادامه به رئیس جمهور آمریکا خاطر نشان کرد که اگرچه دنیا شاید وقتی حکومتش را سقوط کند انگشت اتهام به سمت اتحاد جماهیر شوروی بگیرد، اما این درست نیست و شوروی هیچ ارتباطی با تغییرات احتمالی که رخ خواهد داد ندارد. وی اضافه کرد که شوروی هیچ علاقه و انگیزه‌ای هم برای دخالت در امور ایران ندارد. اگرچه نتیجه مذاکرات وین آن چیزی نبود که رئیس جمهور آمریکا انتظار داشت و نه تنها روابط دو ابرقدرت دوستانه‌تر نشد، بلکه تنها 2 ماه پس از این نشست در 13 آگوست 1961 میلادی شوروی دستور ساخت دیوار برلین را به آلمان شرقی داد که برای 3 دهه نماد وخیم‌ترین دوران جنگ سرد شناخته می‌شد. همچنین 1 سال پس از این نشست بحران موشکی کوبا جهان را تا آسانه یک جنگ اتمی ویرانگر پیش برد، اما دست کم میتوان گفت پیشبینی خروشوف در مورد سرنوشت ایران درست از آب در آمد و 18 سال پس از این نشست ایران پس از انقلاب مارکسیستی اسلامی در دامان اتحاد جماهیر شوروی افتاد. اطمینان و اعتماد به نفسی که رهبر شوروی در بیان این پیشبینی از خود نشان میداد گویای طرح بزرگ و پیچیده‌ای بود که سازمان امنیت شوروی برای ایران داشت.
کندی پس از بازگشت از وین از متخصصین امور ایران در وزارت خارجه آمریکا خواست تا گزارش در مورد ایران تهیه کند. سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA هم این پیشبینی خروشوف را تایید کرد و در گزارش‌هایش مطرح کرده بود که شرایط ایران نشانه‌ای از وقوع یک انقلاب دارد. با وجودی که پیشبینی خروشوف با تأخیری طولانی به وقوع پیوست، اما اینکه شوروی هیچ نقشی و انگیزه‌ای در تحولات ایران نداشت، دروغ بسیار بزرگ از طرف رهبر شوروی بود. تنها 3 ماه پیش از این دیدار نیکیتا خروشوف پس از مشورت با اعضای پولیت برو یا همان دفتر سیاسی اتحاد جماهیر شوروی طرح محرمانه ای را برای ترور شاه توسط کاگبه امضا کرده بود. فوریه سال 1961 میلادی ایوان فادیکین رئیس بخش وی در سازمان امنیت شوروی راهی تهران شده بود تا مقدمات ترور شاه را فراهم کند. ولادیمیر گودیشکین افسر عالی رتبه کاگبه که در پوشش یک دیپلمات در سفارت شوروی در تهران فعال بود در کتاب خود ماجرای این طرح ترور را به طور مفصل شرح داده است. اینکه چگونه پس از 28 مرداد 1332 شاه تبدیل به یک دیکتاتور شده بود و روابط گرمی با ایالات متحده برقرار کرده بود و تلاش‌های اتحاد شوروی هم برای نزدیک شدن به وی نتیجه نداده بود، از دید مسکو تنها راه باقی مانده کشتن پادشاه ایران و حمایت از حکومتی بود که انتظار می‌رفت پس از شاه در ایران به قدرت برسد. مقدمات توطئه ترور حدود 1 سال به طول انجامید. بر اساس این طرح قرار بود شاه در فوریه 1962 میلادی در اثر انفجار اتومبیلی که پر از مواد منفجره شده بود در مسیر عبور از کاخ نیافران به مجلس کشته شود. طرح ترور با مشکل فنی مواجه شد و دستگاه کنترل را از راه دور که قرار بود انفجار را کلید بزند درست کار نکرد و شاه جان سالم از این حادثه به در بود. پس از این حادثه سیاست شوروی در ایران تغییر کرد و تصمیم بر این شد که به جای ترور شاه و مسئولین حکومتی زنجیره‌ای از خرابکاری‌ها و آشوب در ایران طراحی شود. کاگبه مناطق مورد نظر را با دقت انتخاب و امکان ایجاد آشوب در آنها را بررسی می‌کرد تا به این شکل حکومت شاه را بدنام و تضعیف کند. در کتاب آرشیو میتروخین آمده است که سرویس الف که سرویس ویژه کمپین دروغ، شایع‌سازی و جنگ روانی در سازمان امنیت شوروی بود، در چندین مورد دیگر تلاش کرده بود تا با جعل اسناد رابطه شاه و آمریکا را خراب کند. از جمله در فوریه 1958 میلادی در ماجرای دستکاری و جعل نامه وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و در سال 1960 میلادی در جریان دستکاری اسناد محرمانه وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون در خصوص سیاست‌های این وزارتخونه در قبال حکومت ایران که تا حدودی دستاوردهای موفقی هم برای کاگبه بود به دنبال داشت. سرگرد واسیلی میتروخین یکی از افسران و تحلیلگران سازمان اطلاعات و امنیت شوروی که در سال 1992 به بریتانیا پناهنده شد، بزرگترین آرشیو اسناد محرمانه کاگبه را در اختیار سازمان‌های امنیتی انگلستان و آمریکا گذاشت. سرگرد میتروخین بیشترین بخش از دوران 30 سال خدمت در سازمان امنیت شوروی را در آرشیو این سازمان برای طبقه بندی اسناد کاگبه گذران. وی از سال 1972 تا 1984 میلادی برابر با 1351 تا 1363 خورشیدی کپی‌هایی از اسناد محرمانه سازمان امنیت شوروی برای خود تهیه و آنها را در خانه ایلاغی خودش در حومه مسکو پنهان می‌کرد. آرشیو میتروخین توسط سازمان سیا به عنوان بزرگترین گنجینه اسناد سری اتحاد جماهیر شوروی توصیف شده است. بر اساس اسناد به دست آمده از آرشیوهای محرمانه سازمان امنیت شوروی، کشور ایران نخستین و بزرگترین هدف اتحاد جماهیر شوروی بود. در این اسناد عنوان شده است که در شهریور ماه 1320 برابر با سپتامبر 1941 میلادی، زمانی که نیروهای متفقین وارد ایران شدند، سازمان امنیت شوروی از این فرصت استفاده کرد تا بزرگترین شبکه جاسوسی خود در خارج از مرزهای شوروی را در ایران شکل دهد. حدود 40 قرارگاه برای ماموران سازمان امنیت شوروی به وجود آمد که تنها در قرارگاه مرکزی آن در تهران 115 افسر کارآزموده به تشکیل شبکه و هدایت تیم‌ها مشغول بودند. وظیفه اصلی این نیروها شناسایی، آدم‌ربایی و نابودی آنهایی بود که از دیدگاه استالین ضد شوروی به حساب می‌آمدند. اگرچه با فشار ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در نهایت ارتش سرخ شوروی 1 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم از ایران خارج شد، اما همچنان تا 2 دهه پس از آن ساکنان کاخ کرملین امیدوار بودند تا با کمک همین شبکه بزرگ سازمان امنیت شوروی در ایران انقلابی شکل گیرد و در پی آن حکومتی که طرفدار اتحاد جماهیر شوروی باشد روی کار بیاید.
اسناد محرمانه آرشیو میتروخین و دیگر افسران کاگبه که به غرب پناهنده شدند نشان می‌دهد که چگونه سازمان امنیت شوروی با به کارگیری همین قرارگاه‌های جاسوسی جبهه‌های آزادی بخش ملی را در کشورهای جهان سوم یکی پس از دیگری تشکیل می‌داد. در آغاز این تشکل‌های تازه تأسیس از تجربه کافی برخوردار نبودند و در مواردی با شکست‌های بزرگی هم مواجه شدند. از جمله در تابستان 1332 خورشیدی برابر با 1953 میلادی و در جریان جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران که آشکارا از حمایت شوروی برخوردار بود تا دست رقیب دیرینه شوروی یعنی بریتانیا از نفت ایران کوتاه شود. در این جنبش که ایران را تا آستانه یک انقلاب پیش برد دو جریان مذهبی و ملی‌گرا حضور داشتند. آیت الله کاشانی رهبری شاخه مذهبی جنبش را به عهده داشت و محمد مصدق نخست وزیر وقت رهبری شاخه ملی‌گرا را در اختیار گرفته بود. اگرچه نیروهای وابسته به اتحاد جماهیر شوروی و به ویژه حزب توده که ارگان رسمی حزب کمونیست ایران به شمار می‌رفت و بنا به اسناد سازمان امنیت شوروی مستقیماً از مسکو دستور تشکیلاتی دریافت می‌کرد، از مصدق و شاخه ملی‌گرای جنبش حمایت می‌کردند. اما شاخه مذهبی جنبش که روحانیت سنتی ایران آن را هدایت می‌کرد، سابقه نزدیکی بیشتری با بریتانیا را داشتند. در نهایت به اعتبار اسناد سازمان امنیت آمریکا، شاخه مذهبی جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران در آخرین لحظات پشت نخست وزیر را خالی کرد و انقلاب مورد نظر شوروی‌ها در ایران به این شکل عقیم ماند. برای رهبران شوروی که هیچ خودشان را تا این اندازه به تحقق رویای دیرینشان یعنی برپایی انقلابی به نفع اتحاد جماهیر شوروی در ایران نزدیک ندیده بودند، این تجربه تلخ فراموش ناشدنی بود. تجربه تابستان 1953 در ایران به روسا نشان داده بود که در برخی مناطق که نیروهای عظیم دیگری مثل شبکه‌های سنتی و ریشه‌دار مذهبی امکان تاثیرگذار عمومی دارند، استفاده از جبهه‌های آزادی بخش ملی به تنهایی برای شکل‌گیری انقلاب‌های اجتماعی به نفع شوروی پاسخگو نخواهد بود. پس از آن نفوذ در بین رهبران مذهبی و طلبه‌های حوزه علمیه در عراق، ایران و دیگر مناطق مسلمان نشین در جهان سوم در دستور کار سازمان امنیت شوروی قرار گرفت. یکی از بهترین برکه‌ها برای گرفتن ماهی‌های بزرگ مدرسه علوم دینی در شهر نجف بود که امام موسی صدر در آنجا سید شد.
ابزار کاگبه، احزاب سوسیالیستی، جبهه‌های آزادی بخش ملی و نفوذ در شبکه‌های مذهبی. بررسی اسناد محرمانه منتشر شده و همچنین ردپاهای رفتاری سازمان امنیت شوروی بیانگر این نکته است که کاگبه از یک شیوه مشخص در تمام کشورهای هدف استفاده نمی‌کرد. به طور مشخص میتوان سه شیوه عمده را در اقدامات مداخله جویانه سازمان امنیت شوروی در تمام سالهای جنگ سرد برای ایجاد و هدایت جریانات اجتماعی مخالف در کشورهایی که به عنوان هدف برای تغییر حکومت انتخاب میشدند ردیابی کرد. نخستین شیوه سازماندهی احزاب سوسیالیستی طرفدار شوروی بود. تأسیس و هدایت احزاب بس در کشورهای مختلف عربی که با استفاده از احساسات ملی گرایانه، ایدئولوژی سوسیالیستی و شعار فراگیر آزادی به اندازه کافی می توانست برای جذب نیرو اثرگذار باشد. موفق‌ترین موارد در این شیوه احزاب بس در عراق و سوریه بودند که با حمایت مستقیم سازمان امنیت شوروی در دهه 60 میلادی به قدرت رسیدند. دومین شیوه تأسیس و هدایت نامحسوس جبهه‌های آزادی بخش ملی در نقاط کلیدی دنیا بود که کشورهای مورد نظر شوروی در آنجا قرار داشتند. سومین شیوه نفوذ و به کنترل درآوردن نامحسوس شبکه‌های قدرتمند مذهبی به ویژه در دنیای اسلام بود. احزاب بس سنگرهای مطمئن برای پیگیری سیاست‌های سازمان امنیت شوروی. اتحاد جماهیر شوروی در سال‌های پایانی حکومت استالین به تجربه دریافته بود که صدور انقلاب مارکسیستی با تشکیل احزاب تابلودار کمونیستی در دیگر کشورها به علت تفاوت‌های فرهنگی فاحش و مقاومت‌های بومی و ملی‌گرایانه چندان موفق نخواهد بود. باید تلفیقی از ایدئولوژی سوسیالیستی به همراه گرایش‌های ناسیونالیستی ایجاد می‌کردند تا امکان پذیرش آن توسط مردم در کشورهای جهان سوم که کشورهای هدف برای سازمان امنیت شوروی در جنگ سرد بودند فراهم شود. یکی از موفق‌ترین برنامه‌ها از دید رهبران شوروی تشکیل احزاب ناسیونالیست سوسیالیست در این کشورها بود تا با حمایت شوروی به قدرت برسند و متحد ابرقدرت شرق در نبرد با کاپیتالیسم باشند. سیستم مرکزی تک‌حزبی که بلشویک‌ها از همان طریق قدرت را در روسیه قبضه کرده بودند بهترین روش برای این کار به نظر می‌رسید. در پی همین سیاست حزب بعث عراق در تاریخ 7 آپریل 1947 میلادی پایگذاری شد.
در 1952 با اتحاد جنبش سوسیالیست عرب و حزب بعث عرب، حزب جدیدی با عنوان حزب سوسیالیست بعث عرب شکل گرفت. این حزب از پرچم سرنگ سیاه، سفید و سبز با مثلث کناری قرمز استفاده میکرد. این پرچم بدون هیچ تغییری در حال حاضر به عنوان پرچم فلسطین شناخته میشود. سازمان امنیت شوروی که از فرصت پیش آمده در گیرودار جنگ جهانی دوم برای نفوذ و ایجاد شبکه‌های وفادار به اتحاد جماهیر شوروی در کشورهای خاورمیانه که برای سالهای متمادی تحت قیمومیت بریتانیا بودند بهره بسیار برده بود، به این حزب چشم داشت ویژه‌ای داشت. نام این حزب یعنی حزب سوسیالیست بعث عرب و همچنین شعار اتحاد آزادی سوسیالیست به اندازه کافی میتوانست برای کاگبه جذابیت داشته باشد تا حمایت‌های همه جانبه برای این حزب فراهم نماید. انتخابات پارلمانی سوریه در سپتامبر 1954 نخستین پیروزی بزرگ را برای این حزب تازه تأسیس بعث رقم زد. جایگاه دوم در این انتخابات نگاه‌های بسیاری را در منطقه متوجه این حزب کرد. در 1957 میلادی زمانی که احزاب کمونیست در سوریه بسیار قدرتمند شده بودند و مارکسیست‌ها در آستانه تسخیر کامل قدرت بودند، جمال عبدالناصر رئیس جمهور نوپای مصر در دیدار با رئیس جمهور و نخست وزیر وقت سوریه شکری القتلی و خالد الاعظم به آنها اخطار داد که باید احزاب کمونیستی را کنترل کنند. رهبران سوریه این کار را تنها از طریق اتحاد کامل مصر و سوریه ممکن دانستند و به این شکل در 22 فوریه 1958 میلادی با امضای سندی رؤسای جمهوری مصر و سوریه توافق کردند تا جمهوری متحده عربی را که شامل هر دو کشور میشد تشکیل دهند. با وجودی که جمال عبدالناصر یک سوسیالیست بود و دشمنی آشکار با بریتانیا داشت، میتوانست شریک خوبی برای حزب بعث سوسیالیست عرب در سوریه باشد، اما به هیچ که با اعضای حزب بعث کنار نیامد و به آنها میدان نداد. سازمان امنیت شوروی هم در موارد بسیاری نشان داده بود که نسبت به افسران نظامی که در جریان کودتا به قدرت می‌رسیدند و رویاهای بزرگ در سر داشتند و از شخصیت کاریزماتیک هم برخوردار بودند، به دید شک و تردید و بی‌اعتمادی می‌نگریست. شوروی ترجیح می‌داد از رژیم‌های کوچکتر که وفاداری و حرف‌شنوی بیشتری از خود نشان دهند حمایت کند. نیکیتا خروشوف در باره ناصر گفته بود: تصور ما از کودتای ناصر در مصر این بود که این هم یکی از همان تصاحب‌های نظامی قدرت است که نمونه‌اش را در آمریکای جنوبی زیاد دیده بودیم. شوروی انتظار نداشت منفعت چندانی از این کودتا نصیب بشود. البته دیدگاه شبیه به این بعدها در مورد حافظ اسد در سوریه هم وجود داشت. اما در عمل هر دو رهبر با وجود مواضع تندی که علیه احزاب کمونیستی در آغاز از خود به نمایش گذاشتند، در نهایت به متحدان وفادار و نزدیکی برای اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شدند. به هر صورت اتحاد مصر و سوریه در پی کودتای نظامی افسران وفادار به حزب بعث سوریه که احساس می‌کردند جمال عبدالناصر توجه کافی به این حزب و به تقسیم قدرت با سوری‌ها در جمهوری جدید ندارد، در 1961 کشته شد. اگرچه ناصر تا پایان عمر از لقب رئیس جمهور جمهوری متحده عربی به جای رئیس جمهور مصر استفاده میکرد، ولی هیچگاه رویای همیشگیش برای متحد کردن تمام دنیای عرب زیر عنوان جمهوری متحده عربی تحقق نیافت و تنها کشور مصر در این جمهوری باقی ماند. و یک سال پس از مرگ ناصر، انور سادات در 1971 میلادی پایان جمهوری متحده عربی را اعلام و به جای آن دوباره از نام کشور مصر استفاده کرد. 4 جولای 1958 در عراق کودتای نظامی رخ داد و نظام سلطنتی این کشور به جمهوری تبدیل شد. احمد حسن البکر از رهبران این کودتا بود. وی همچنین یکی از افسران انقلابی بود که حزب سوسیالیست بعث را هدایت می‌کردند. بلافاصله پس از کودتا وی بسیار تلاش کرد تا روابط حکومت جدید عراق با اتحاد جماهیر شوروی نزدیک‌تر شود. همون تلاش ها دلیلی شد تا انقلابیون که حاکمان جدید عراق بودند در 1958 وی را وادار به استعفا از ارتش کنند. پس از آن وی به یکی از مخالفان حکومت جدید تبدیل شد و رهبری شاخه نظامی حزب بعث در عراق را به عهده گرفت. در 8 فوریه 1963 میلادی وی کودتای نظامی دیگری را هدایت کرد که به سرنگونی نخست وزیر عبدالکریم قاسم انجامید و احمد حسن البکر نخست وزیر جدید عراق شد. نخست وزیری وی تنها چند ماه دوام آورد و در ماه نوامبر همان سال با کودتای دیگری که نتیجه اختلافات درون حزبی افسران حزب بعث بود سرنگون شد. 8 مارس 1963 میلادی این بار در سوریه کودتای توسط افسران حزب بعث صورت گرفت که این حزب را به قدرت رساند. در پی کودتای دیگر در 1966 میلادی شاخه سوریه حزب بعث موفق شد تا رهبری این حزب را از قدرت خلع کند و به دنبال آن انشعاب تاریخی در حزب سوسیالیست بعث عرب به وجود آمد. نتیجه این انشعاب تشکیل حزب بعث سوریه و حزب بعث عراق بود. اگرچه هر دو روابط بسیار نزدیکشان با اتحاد شوروی را حفظ کردند، اما یک نزاع و درگیری همیشگی بین این دو انشعاب برقرار ماند. حافظ اسد که یکی از افسران حزب بعث بود و نقش پررنگی در کودتای 1966 ایفا کرده بود، به عنوان وزیر دفاع انتخاب شد. وی در 1970 میلادی کودتای سوم را رهبری کرد که در پی آن به عنوان نخست وزیر و دبیر کل حزب بعث سوریه و سپس ریاست جمهوری این کشور دست یافت. حافظ اسد تا سال 2000 میلادی که قدرت را به پسرش بشار اسد تحویل داد در قدرت باقی ماند. حزب بعث سوریه بیش از 40 سال تنها حزب حاکم بر این کشور است و در تمام این سالها یکی از بزرگترین متحدین اتحاد جماهیر شوروی و پس از آن فدراسیون روسیه بوده است. در اسناد محرمانه آرشیو میتروخین از سازمان امنیت شوروی، رژیم اسد به عنوان قابل اعتمادترین متحد اتحاد جماهیر شوروی معرفی شده است. در سوی دیگر احمد حسن البرگ به عنوان دبیر کل حزب بعث عراق انتخاب شد و دو سال بعد در 17 جولای 1968 میلادی در پی یک کودتای بدون خونریزی به قدرت رسید. حسن البکر یکی از نزدیکانش صدام حسین از تکریتی را به عنوان قائم مقام خود منصوب کرد. حزب بعث عراق به رهبری حسن البکر تا 1979 و سپس صدام حسین تا 2003 میلادی در قدرت باقی ماند و تنها حزب حاکم بر عراق بود. در تمام طول این 35 سال عراق از نزدیکترین متحدان اتحاد شوروی و پس از آن فدراسیون روسیه بود. پس از حمله نظامی ایالات متحده آمریکا و متحدانش به عراق در سال 2003 میلادی که به سرنگونی، دستگیری و اعدام صدام حسین دیکتاتور منفور عراق انجامید، حزب بعث عراق غیرقانونی اعلام شد. اما همچنان تحت رهبری عزت ابراهیم الدوری معاون صدام به فعالیت مخفی ادامه می‌دهد و از حمایت آشکار و پنهان روسیه نیز برخوردار است. عزت ابراهیم به ساماندهی و آموزش نیروهای سنی در شهرهای مرزی عراق و سوریه که مرکز قدرت حزب بعث به حساب می آمدند پرداخت. پس از دخالت نظامی روسیه در اوکراین در بهار سال 2014 میلادی و زمانی که فشارهای بین‌المللی بر روسیه در اعتراض به ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاک روسیه بالا گرفته بود، اقدامات وحشیانه گروه تندرو و اسلامگرا به نام دولت اسلامی عراق و شام همه توجه بین‌المللی را از روسیه به عراق منحرف کرد تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه نفس راحتی بکشد. عزت ابراهیم که در گزارش‌های متعدد خبری به عنوان یکی از تعلیم دهندگان نظامی این گروه جدید اسلامگرا معرفی شده بود، در 13 جولای 2014 در بیانیه تروریست‌های القاعده و دولت اسلامی عراق و شام را شوالی‌ها و قهرمانان مبارزه علیه کلونی‌های پارسیان کنایه از دولت شیعه حاکم بر عراق نامید و آنها را به شدت ستایش کرد. اگرچه تنها 10 روز پس از آن به واسطه جنگ قدرت در میان این سازمان تروریستی، عزت ابراهیم به عنوان دبیر کل حزب بعث عراق در بیانیه دیگری علیه دولت اسلامی عراق و شام اعلام جنگ کرد، اما دولت روسیه هدیه ارزشمند خود را از وی گرفته بود. احزاب بعث در کشورهای دیگر عربی از جمله در اردن، لبنان، لیبی، یمن، کویت، عربستان سعودی و مصر با حمایت سازمان امنیت شوروی تشکیل شدند، اما تنها در عراق و سوریه این احزاب توانستند با انجام کودتاهای نظامی پی در پی به قدرت راه یابند و متحدینی وفادار برای شوروی باقی بمانند. ناگفته نماند که تمام این کودتاهای نظامی در تاریخ نگارهای رژیم حاکم انقلاب خوانده شده است. نکته بسیار جالب این است که در سالهای پایانی حکومت محمد رضا شاه پهلوی در ایران نیز در اقدامی که از شاه ایران بسیار بعید به نظر می رسید، همه احزاب سیاسی کشور منحل و اعلام شد تنها یک حزب باید وجود داشته باشد که نام این حزب رستاخیز گذاشته شد. حزب رستاخیز ترجمه فارسی عبارت حزب بعث می باشد که در فصلی دیگر به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. فصل نخست، صفحه 40، جبهه‌های ملی آزادی بخش، ابزار روس‌ها در آفریقا، خاورمیانه و آمریکای جنوبی. با وجود تجربه تلخ شکست سیاست حمایت از جبهه ملی در ایران در مجموع عملکرد مثبت جبهه‌های آزادی بخش ملی در سراسر دنیا به نفع سیاست‌های شوروی سبب شد تا در تابستان 1961 رهبر وقت شوروی نیکیتا خروشوف و کمیته مرکزی حزب کمونیست استراتژی بزرگ سازمان امنیت اتحاد جماهیر شوروی را تصویب کنند. بر اساس آن کاگبه می توانست از جبهه‌های ملی آزادی بخش در کشورهای جهان سوم برای تثبیت برتری در کشمکش و نبرد شرق و غرب یا همان جنگ سرد استفاده کند. عملکرد این جبهه‌های ملی آزادی بخش در بسیاری از کشورهای جهان سوم برای اتحاد جماهیر شوروی بسیار موفق بود. حکومت‌هایی که سازمان امنیت شوروی آنها را طرفدار غرب و نظام سرمایه‌داری می‌شناخت در نقاط مختلف دنیا با حمایت مستقیم شوروی توسط این جبهه‌های آزادی بخش به اصطلاح ملی سرنگون می‌شدند و به این شکل دستان شوروی هم در تغییر این حکومت‌ها دیده نمی‌شد و این گونه وانمود می‌شد که همه این انقلاب‌ها و تغییرات بومی و ملی هستند. گروه چریکی کوچکی که توسط فیدل کاسترو، برادرش راول و چه گوارا شکل گرفت، انقلاب مارکسیستی کوبا را با حمایت شوروی پس از 6 سال نبرد در ژانویه 1959 به ثمر رساند. جبهه آزادی بخش ملی الجزایر که در اول نوامبر 1954 با حمایت سازمان امنیت شوروی کاگبه شکل گرفت و پس از 8 سال نبرد در 3 جولای 1962 میلادی فرانسه را شکست داده و برای الجزایر اعلام استقلال کرد. در واقع الجزایر را از دامن فرانسه بیرون کشید و به دامن اتحاد جماهیر شوروی انداخت. رهبران انقلابی الجزایر و کوبا همکاری بسیار نزدیکی با اتحاد شوروی در مبارزه با آمریکا داشتند و انگیزه اصلی مبارزاتشان شکست نظام‌های طرفدار سرمایه‌داری اعلام می‌شد. یک سال پس از پیروزی نهضت آزادی بخش ملی الجزایر، وقتی تلاش مذهبیون در قم در 15 خرداد 1342 خورشیدی برابر با 1963 میلادی برای ایجاد آشوب و ناآرامی در ایران شکست خورد، نهضت آزادی ایران که مهمترین شاخه جبهه ملی به حساب می‌آمد، نماینده رسمی را برای دیدار با رهبران جبهه آزادی بخش ملی الجزایر به این کشور فرستاد. هدف از این اقدام کسب رضایت آنها برای تأسیس قرارگاهی در این کشور بود تا ایرانیان مخالف حکومت شاه برای مبارزه مسلحانه در آنجا تعلیم ببینند. رهبران جبهه آزادی بخش ملی الجزایر از این پیشنهاد استقبال کردند، اما شرایط بی‌ثبات پس از استقلال الجزایر را مناسب برای تأسیس این پایگاه نمی‌دانستند و توصیه کردند تا با مصری‌ها هماهنگ شوند. طبق مذاکراتی که بین کنسول مصر در واشنگتن با ابراهیم یزدی و مصطفی چمران انجام شد و پس از آن دیدار با فتی عریب سفیر مصر در سوئیس و در نهایت دیدار با کمال‌الدین رفعت معاون رئیس جمهور مصر و رئیس حزب سوسیالیست حاکم مصر در ژانویه 1964 میلادی برابر با دیماه 1342 خورشیدی، دولت مصر با ایجاد پایگاه آموزش‌های ویژه برای ایرانیان مخالف شاه موافقت کرد و قرار شد در اولین فرصت دوره‌های آموزش نظامی و پایگاه‌های تربیتی در قاهره تشکیل شود. ابراهیم یزدی، صادق قطب‌زاده و مصطفی چمران شاخه نهضت آزادی خارج از کشور با نام سازمانی سازمان مخصه اتحاد و عمل یا همان سما را تشکیل دادند. سما پس از تامین و تخصیص بودجه طرف دولت سوسیالیست مصر بر نحوه انتخاب و تایید داوطلبان برای گذراندن این دوره‌های مخصوص نظامی عقیدتی نظارت می‌کرد. در آگوست 1964 میلادی برابر با مرداد 1343 میلادی افراد اصلی نهضت آزادی خارج از کشور و سایر داوطلبان به تدریج در قاهره گرد آمدند. دروس نظری در این دوره‌ها شامل آموزش سازماندهی مخفی، تهیه و ساخت مواد انفجاری، اصول جنگ روانی، مبارزه نظری سوسیالیست و همچنین استراتژی و تاکتیک‌های نظامی بود. دروس عملی هم کار با انواع سلاح‌ها، مواد منفجره، عملیات رزمی، نبرد تن به تن و دفاع شخصی را شامل می‌شد. صادق قطب‌زاده یکی از مسئولین تایید صلاحیت داوطلبان برای شرکت در این دوره‌ها بود. ولادیمیر گوزیچکین، افسر عالی رتبه سازمان امنیت شوروی که سالها در سفارت شوروی در تهران فعالیت میکرد، پس از پناهندگی به غرب در کتاب خاطراتش شرح مفصلی از نحوه جذب و همکاری صادق قطب‌زاده با سازمان امنیت شوروی در همین سالها را بیان کرده است. در سال 1345 خورشیدی برابر با 1966 میلادی، دولت مصر که پس از انجام خریدهای نظامی هنگفت از دولت اتحاد جماهیر شوروی آماده میشد تا با یک جنگ تمام عیار تکلیف کشور اسرائیل را برای همیشه روشن کرده و آن را از بین ببرد، دیگر نیازی به حمایت از این نهضت‌های آزادی بخش حس نمی‌کرد و بودجه آنها را قطع کرد. حالا سیاست مصر اقدام نظامی علیه اسرائیل بود و حتی تصور این که یک سال بعد جمال عبدالناصر با بزرگترین و تحقیرآمیزترین شکست در تاریخ کشورهای عربی در جنگ شش روزه 1967 میلادی علیه اسرائیل برایشان باورناپذیر بود. شاخه برونمرزی و نظامی نهضت آزادی ایران نیز با قطع بودجه مجبور شد قرارگاه آموزش مسلحانه در قاهره را تعطیل کند. اما چند سال بعد در 1350 خورشیدی برابر با 1971 میلادی کامران به لبنان بازگشت و در کنار یکی دیگر از رابطان سازمان امنیت شوروی امام موسی صدر جنبش عمل را که نخستین گروه سازماندهی شده چریکای مسلح شیعه بود تأسیس کرد. جنبش عمل نقشی پررنگ در جنگ داخلی خونین لبنان داشت. بدین ترتیب دیده می شود که روابط بسیار پیچیده اما آشکاری بین نهضت‌های آزادی بخش ملی، گروه‌های مسلحانه چریکی و سازمان امنیت شوروی در خاورمیانه و شمال آفریقا مثل یک سرطان در حال گسترش وجود داشته است. در نیکاراگوئه جبهه آزادی بخش ملی ساندینیستا باز هم با حمایت مستقیم سازمان امنیت شوروی در 1961 میلادی تشکیل شد که در نهایت در 1979 میلادی با سرنگونی حکومت وقت یک رژیم انقلابی مارکسیستی دیگر که حامی و گوش به فرمان شوروی بود روی کار آورد. در خاورمیانه سازمان امنیت شوروی بر موج احساسات ضد انگلیسی مردم منطقه که قرنها تحت قیمومیت بریتانیا قرار داشتند سوار شد و با تعلیم گروه‌های چریکی، تشکیل جبهه‌های ملی و حمایت از کودتاهای محلی و منطقه‌ای، رژیم‌های طرفدار اتحاد شوروی را روی کار آورد. در سال 1959 میلادی در کویت یاسر عرفات که از ماموران پرورش یافته سازمان امنیت شوروی بود و از حمایت‌های فراوان اتحاد شوروی سود می‌برد، جبهه ملی آزاد فلسطین را تشکیل داد تا مبارزات چریکی علیه اسرائیل را سازماندهی کند. 5 سال پس از آن در 28 می 1964 میلادی جمال عبدالناصر رئیس جمهور چپگرای مصر ایده تأسیس سازمان آزادی بخش فلسطین را مطرح کرد که در همان ابتدا با صدور منشوری خواستار بیرون راندن صهیونیستا از سرزمین‌های عربی شد. جمال عبدالناصر از افسران ارتش مصر بود که در 23 جولای 1952 میلادی در سن 34 سالگی به همراه محمد نجیب کودتای نظامی ارتش را علیه پادشاه وقت مصر ملک فاروق رهبری کرد. پادشاهی مصر در آن زمان تحت حمایت انگلستان بود و نفرت دیرینه ناصر از بریتانیا انگیزه اصلی اقدامات وی به حساب می آمد. در آپریل 1954 وقتی به ریاست جمهوری مصر رسید هنوز رهبران شوروی با دیده تردید به وی می نگریستند. یک سال پس از به قدرت رسیدن در سپتامبر 1955 میلادی ناصر یک قرارداد محرمانه بسیار مهم نظامی با شوروی امضا کرد که حجم و بزرگی این مبادله نظامی حتی رهبران شوروی را نیز حیرت زده کرده بود. ناصر توانست توجه و اعتماد رهبران مسکو را جلب کرده و به بزرگترین متحد اتحاد جماهیر شوروی در جهان عرب تا آن زمان تبدیل شد. تمایل و علاقه وی به سیستم سیاسی شوروی و پیاده کردن آن سیستم در مصر تا حدی بود که نزدیکترین مشاوران وی را نیز به وحشت انداخته بود و در مواردی به اعتراض از سمت خود استعفا دادند. در پایان سال 1956 میلادی در پی تهدیدهای فزاینده ناصر علیه اسرائیل، دولت‌های اسرائیل، فرانسه و انگلستان با هدف به کنترل در آوردن کانال سوئز و سرنگون کردن دولت رادیکال جمال عبدالناصر در مصر به مرزهای این کشور حمله کردند. در نهایت با وجود شکست چشمگیر نظامی این نبرد مشروعیت سیاسی بیشتر برای ناصر به ارمغان آورد. وقتی پادرمیانی ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی و سازمان ملل سبب پایان زودهنگام جنگ شد، اگرچه این نبرد یک هفته بیشتر به طول نیامد اما خسارات فراوانی به ارتش مصر وارد کرد. یکی از دلایل اصلی عدم حمایت رئیس جمهور وقت آمریکا ژنرال آیزنهاور که فرمانده پیروز نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم نیز بود و در همان روزا کمپین انتخاباتیش را برای دور دوم ریاست جمهوری پیگیری می‌کرد این بود که نیروهای متحد آمریکا یعنی انگلستان و فرانسه بدون اطلاع دولت ایالات متحده این جنگ هشت روزه را آغاز کردند. لازم به ذکر است که در سال‌های نخست پس از جنگ جهانی دوم در حالی که ایالات متحده آمریکا آشکارا به عنوان برترین قدرت نظامی جهان شناخته میشد، سیاست خارجی دولت آمریکا بر بی‌طرفی در منازعه های بین المللی بود و همچنان محور اصلی جنگ سرد هنوز بین اتحاد جماهیر شوروی و انگلستان تعریف میشد. پس از پایان این جنگ نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مرز مصر و اسرائیل مستقر شدند و اسرائیل چند ماه پس از آن از صحرای سینا خارج شد. اما تهدیدهای ناصر همچنان ادامه پیدا کرد. در فاصله 10 سال از 1957 تا 1967 میلادی رئیس جمهور مصر نیروی هوایی و ارتش مصر را که پیش از روی کار آمدن ناصر با تجهیزات انگلیسی سازماندهی شده بود از پایه تغییر داد و با خریدهای کلان از اتحاد جماهیر شوروی به بازار اسلحه و هواپیماسازی شوروی رونق افسانه‌ای داد. اسکادران هوایی مصر صدها هواپیمای جنگنده میگ، بمب افکن و ترابری الیوشین روسی و مقادیر بسیار زیادی تانک و اسلحه و مهمات روسی خریداری کرد. این تحولات نگرش بی‌طرفانه ایالات متحده را تغییر داد و آرام آرام آمریکا به اسرائیل به عنوان متحدی قابل اعتماد در منطقه توجه کرد. در سوی دیگر جمال عبدالناصر با تکیه بر ارتشی که با کمک اتحاد جماهیر شوروی ساخته بود تصمیم گرفت تا به اسرائیل حمله کند و به قول خودش این متحد آمریکا و بریتانیا را برای همیشه محو سازد. تحریکات مستقیم سازمان امنیت شوروی هم در این تصمیم بی تأثیر نبود. در اوایل ماه می 1967 میلادی در قالب یک خبر محرمانه کاگب به ناصر اطلاع داد که اسرائیل تصمیم به یک حمله قریب الوقوع بر سوریه گرفته است. مشاوران امنیتی ناصر این ادعا را بی اساس خواندند، اما گویا وی خبر دریافتی از کاگبه را موثق‌تر از نظر مشاوران امنیتی خود دانست و در 26 ماه می 1967 میلادی بیانیه شدید اللحنی صادر کرد که در حکم اعلام جنگ به اسرائیل. رادیو سراسری مصر پیام‌های غرورآمیزی را پخش می‌کرد و از اعراب و فلسطینیانی که در اسرائیل زندگی می‌کردند می‌خواست تا از این کشور خارج شوند تا در مسیر بولدوزرهایی که قرار است اسرائیلی‌ها را به دریا بیزد قرار نگیرند. نیروهای ارتش مصر در صحرای سینا مستقر شدند و ارتش‌های عراق، سوریه و اردن هم آماده پیوستن به مصر و حمله به اسرائیل از تمام جهات بودند. نیروی هوایی اسرائیل پیشدستی کرد و در 5 ژوئن 1967 به مقر اسکادران هواپیماهای جنگی مصر حمله کرد و با نابودی حدود 300 هواپیمای جنگی بخش بزرگی از نیروی هوایی مقتدر مصر را در هم کوبید. اسرائیل در این نبرد که به جنگ 6 روزه مشهور است، نه تنها تمام کشورهای عربی مدعی را همزمان دچار شکست سختی کرد، بلکه پشتیبان و طراح پشت سیاست‌های ضد اسرائیلی آنها یعنی اتحاد جماهیر شوروی را هم در صحنه بین‌المللی تأخیر کرد. این نبرد شکستی بزرگ نیست برای صنایع تسلیحاتی، هوایی و نظامی اتحاد جماهیر شوروی در برابر صنایع تسلیحاتی دنیای کاپیتالیسم رقم زد.
نفوذ در دنیای اسلام، اسلحه جدید روس‌ها علیه آمریکا و اسرائیل.
توجه سازمان امنیت شوروی به ویژه در جریان رابطه بین اسرائیل با شوروی و آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به دنیای اسلام جلب شد. روابط اتحاد جماهیر شوروی با اسرائیل نمونه کاملی از دیدگاه سیاه و سفید روس‌ها به صحنه سیاست بین الملل پس از انقلاب بلشویکی در روسیه است. در صحنه سیاست جهانی برای بلشویک‌ها خاکستری یا هیچ رنگ دیگری گویا وجود نداشت و تمام دنیا در مربع‌های سیاه و سفید یک صفحه شطرنج باید تعریف پذیر و قابل بازی و جابجایی مهره می‌بود. وقتی در 14 می 1948 میلادی کشور اسرائیل با صدور اعلامیه استقلال اعلام موجودیت کرد، اتحاد جماهیر شوروی نخستین کشوری بود که آن را به رسمیت شناخت. شوروی ها زمان را از دست ندادند و تنها 3 روز پس از صدور اعلامیه استقلال اسرائیل آن را به رسمیت شناختند. مبنای این سرعت تصمیم گیری آنان این بود که تأسیس کشور اسرائیل را در سرزمین فلسطین که برای مدتی طولانی تحت قیمومیت بریتانیا قرار داشت یک سیلی جانانه به صورت امپریالیسم بریتانیای کبیر می دانستند. در سوی دیگر اقیانوس آتلانتیک لابی قدرتمند یهود در میانه جنگ جهانی دوم تلاش می‌کرد تا حمایت دولت ایالات آمریکا را برای تشکیل یک کشور برای یهودیان در سرزمین فلسطین که خانه اجدادی آنها بود جلب کند. دو بار تلاش کنگره آمریکا در سال 1944 میلادی بی نتیجه ماند و دولت آمریکا با توجه به حساسیت موضوع خاورمیانه برای طرفدارای درگیر در جنگ جهانی دوم و به خصوص مخالفت کشورهای عربی با به وجود آمدن حکومت یهودی در منطقه ترجیح داد در این خصوص اقدام نکند. در نهایت ایالات متحده آمریکا حدود یک سال پس از اتحاد جماهیر شوروی در 31 ژانویه 1949 پس از آنکه نتایج نخستین انتخابات دموکراتیک در اسرائیل اعلام شد با فرمان رئیس جمهور وقت آمریکا هری ترومن این کشور را به رسمیت شناخت. سیاست بی‌طرفانه‌ای که ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم در قبال خاورمیانه در پیش گرفته بود با مشاهده دخالت‌های آشکار اتحاد جماهیر شوروی در کشورهای مختلف منطقه و به ویژه در مصر، تولد کشور جدید اسرائیل و مسئله نفت به تدریج تغییر کرد و ایالات متحده نقشی پررنگ‌تر در تحولات خاورمیانه پیش گرفت. در دوران ریاست جمهوری آیزنهاور از 1953 تا 1961 میلادی ایالات متحده کمک‌های مختصر بشردوستانه در اختیار اسرائیل قرار می‌داد، اما همچنان تا زمان بحران کانال سوئز در 1956 و حمله بریتانیا، فرانسه و اسرائیل به مصر رگه‌هایی از سیاست بی‌طرفانه آمریکا در منطقه دیده می‌شد. بخشی از رویاهای شوروی هم در این مورد که اسرائیل را به عنوان متحدی در مقابل بریتانیا قرار دهد از بین رفت. در این دوران فرانسه بیشترین کمک‌های نظامی را به اسرائیل می‌رساند. پس از ایفای نقش مثبت از سوی آمریکا در جریان بحران سوئز، جمال عبدالناصر علاقمند شد تا روابط گرم‌تری با آمریکا برقرار کند. این سیاست با توجه به نگرانی از افتادن کامل مصر در آغوش اتحاد جماهیر شوروی بود. بر پایه همین سیاست در آغاز دهه 60 میلادی ایالات متحده همزمان به اسرائیل، مصر و اردن تسلیحات نظامی و از جمله موشک‌های هاک فروخت تا بی‌طرفی را در فروش سلاح هم رعایت کرده باشد. پس از آیزنهاور در دوران ریاست جمهوری کندی و جانسون در فاصله سال‌های 1961 تا 1969 میلادی سیاست آمریکا به سمت نزدیکی بیشتر به اسرائیل متمایل شد. تا زمان ترور جان اف کندی در 1963 میلادی همچنان سیاست بی‌طرفی آمریکا در منطقه خاورمیانه نگرش مثبتی از آمریکا ایجاد کرده بود، اما پس از وی وقتی لیندون جانسون به ریاست جمهوری رسید و روابط آمریکا با اسرائیل آشکارا گرم‌تر شد، در مقابل اتحاد جماهیر شوروی اسرائیل را در زمره دشمنانش که باید نابود شوند قرار داد. به این شکل شوروی که نخستین کشور به رسمیت شناسنده اسرائیل بود، حالا تمام رویاهایش در خصوص اسرائیل فرو ریخته بود. نه تنها اسرائیل متحد شوروی در نبرد با بریتانیا نشد، بلکه حالا با دشمن قدرتمند اتحاد جماهیر شوروی در عرصه جنگ سرد یعنی ایالات متحده آمریکا متحد شده بود. 18 ماه مه 1967 میلادی یوری آندروپوف به عنوان رئیس سازمان امنیت شوروی انتخاب شد. وی مقتدرانه 18 سال این سمت را به عهده داشت و پس از مرگ برژنف به رهبری شوروی رسید. تنها 18 روز پس از آنکه آندروپوف به ریاست کاگبه برگزیده شد، ارتش مصر با تحریک سازمان امنیت شوروی در آستانه حمله نظامی تمام عیار به کشور اسرائیل بود که مورد حمله نیروی هوایی قدرتمند اسرائیل قرار گرفت. شوروی امیدوار بود تا با یک حمله نظامی برق‌آسا کشورهای عرب منطقه خاورمیانه بتوانند با حمایت تسلیحاتی گسترده روسا کشور کوچک اسرائیل را نابود کرده و این متحد ایالات متحده را از بین ببرند. اما شکست تأخیرآمیز مصر و دیگر متحدین عربی از اسرائیل در 10 ژوئن 1967 میلادی در جریان جنگ معروف به جنگ 6 روزه همه محاسبات را در مسکو به هم ریخت. وقتی سیاست نظامی پاسخگو نبود، تشکیل، حمایت و تجهیز گروه‌های تروریستی در منطقه تحت عنوان جنبش آزادی بخش فلسطین شکل گرفت. نگاه سازمان امنیت شوروی کاگبه به سمت دنیای اسلام جلب شد. حالا مسلمانان و اعراب مغرور که شکستی سخت و باور نکردنی از اسرائیل این کشور کوچک خورده بودند، آمادگی کامل داشتند تا در آزمایشگاه‌های جنگ روانی شوروی پرورش داده شوند و بزرگترین ارتش دنیا علیه اسرائیل و حامی بزرگش ایالات متحده ساخته شد. ارتشی از 1 میلیارد مسلمان که باید آنها را آماده نبرد با آمریکا می‌کرد. ژنرال ایان میهای پاچیپا رئیس سازمان اطلاعات و امنیت رومانی در دوران دیکتاتور مارکسیست و رهبر سابق رومانی نیکولای چاوچسکو که روابط بسیار نزدیک سازمانی با رهبران شوروی داشت، در کتاب خود با عنوان کمپین دروغ با اشاره به تغییر رویه سیاسی رهبران شوروی در دهه 60 و آغاز دهه 70 میلادی عنوان می‌کند که در 1972 میلادی آشکارا کرملین برای تحریک تمام دنیای اسلام علیه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل برنامه‌ریزی کرده بود. به در ادامه به گفتگوی خود با قدرتمندترین رئیس تاریخ سازمان امنیت شوروی یوری آندروپوف اشاره می کند که گفته بود یک ارتش متشکل از 1 میلیارد دشمن خیلی بیشتر می تواند به ایالات متحده ضربه بزند تا ارتش چند میلیون نفری. اتحاد جماهیر شوروی باید بتواند به همان سبکی که نازی‌ها در آلمان توانستند نفرت عمیقی علیه یهودیان ایجاد کنند، این اسلحه قدرتمند احساس تنفر مسلمانان را به سمتی سوق دهد که حمامی خون از تروریسم علیه اسرائیل و پشتیبان اصلیش ایالات متحده به وجود بیاید. در حوزه نفوذ اسرائیل و آمریکا از این پس هیچ کس نباید احساس امنیت کند. این رئیس سازمان امنیت شوروی که قائم مقام رهبر شوروی برژنف هم به حساب می آمد و پس از برژنف به رهبری اتحاد جماهیر شوروی رسید، اعتقاد داشت که می شود از دنیای اسلام به عنوان یک ظرف پرورش باکتری در آزمایشگاه و نوع خطرناکی از نفرت از آمریکا را بر پایه افکار مارکسیست لنینیستی در این ظرف آزمایشگاهی کش داد. به عقیده داشت با توجه به تعصب، بی‌سوادی، احساس مظلومیت و روحیه ناسیونالیستی مسلمانان، تروریسم و خشونت علیه اسرائیل و آمریکا به سرعت ریشه خواهد گرفت و ما تنها باید دائم تکرار کنیم که آمریکا و اسرائیل کشورهای امپریالیستی، صهیونیستی و فاشیستی هستند که توسط سرمایه‌داران بزرگ یهودی اداره می‌شوند. با توجه به اینکه مسلمانان به شکل بیمارگونه اعتقاد دارند که سرزمینشان توسط یهودیان اشغال شده است، شوروی باید از این فرصت استفاده کرده و با معرفی کنگره ایالات متحده آمریکا به عنوان ارگانی که آلت دست صهیونیسم درنده قوا است، مسلمانان را علیه آمریکا بشوراند. جنبش عمل که توسط امام موسی صدر به عنوان رهبر کاریزماتیک شیعیان منطقه با همکاری مصطفی چمران پایه‌گذاری شده بود، نمونه روشنی از این سیاست‌های سازمان امنیت شوروی بود. جنبش عمل پس از انقلاب اسلامی در ایران با حمایت‌های مستقیم رژیم اسلامی توانست هسته اولیه سازمان تروریستی مخوفی به نام حزب الله را شکل داد. گروه دیگری با محوریت روحانیان شیعه تشکیل شد که به گروه منتظری معروف است. این گروه با حمایت حافظ اسد، رهبر شیعه و سوسیالیست سوریه که متحد وفادار اتحاد جماهیر شوروی در منطقه بود، توانست در سال‌های 1355 و 1356 خورشیدی کمپ‌های آموزش نظامی و عقیدتی در سوریه و جنوب لبنان برپا کند. گروه محمد منتظری از انضباط سازمان‌های منسجمی چون چریک‌های فدایی و مجاهدین خلق برخوردار نبود. منتظری بدون رعایت دقیق ضوابط امنیتی به هر داوطلبی، به ویژه اگر از طلاب علوم دینی بود، اعتماد می‌کرد و حتی آنان را به سادگی برای دیدن دوره‌های آموزش نظامی و عقیدتی در اردوگاه‌های فلسطینی دعوت می‌کرد. یکی از اعضای این گروه علی جنتی، فرزند آیت الله احمد جنتی، رئیس شورای نگهبان جمهوری اسلامی می باشد. اعضای این گروه در اردوگاه‌های آموزش چریکی سازمان امنیت شوروی که با همکاری حکومت حافظ اسد در سوریه برپا شده بود، آموزش نظامی و انقلابی‌گری می‌دیدند تا پس از بازگشت به ایران به مبارزه مسلحانه با حکومت شاه بپردازند. علی جنتی در سال 2013 میلادی برابر با 1392 خورشیدی، زمانی که حسن روحانی روی صندلی ریاست جمهوری نشست، به عنوان وزیر ارشاد انتخاب شد. وی در کتاب خاطرات خود که در سال 1386 خورشیدی برابر با 2007 میلادی منتشر شد، توضیح داده است که چگونه پس از گذراندن دوره متوسطه و دبیرستان به عنوان یک طلبه علوم اسلامی به مدرسه علمی منتظریه معروف به مدرسه حقانی وارد شد. مدرسه حقانی در قم در سال 1339 خورشیدی برابر با 1960 میلادی و همزمان با تأسیس دانشگاه پاتریس لومومبا در روسیه آغاز به کار کرد. بنیانگذاران آن آیت الله بهشتی، آیت الله قدسی و جمعی از استادان حوزه علمی قم بودند و با برنامه‌های تازه تدوین شده به جذب طلبه اقدام می‌کردند. این مدرسه علوم اسلامی همکاری نزدیکی با حوزه علمی قم داشت، با این تفاوت که طلبه‌های متقاضی ورود این مدرسه باید آزمون هوش می‌دادند و مصاحبه‌های دشواری را برای ورود به این مرکز پشت سر می‌گذاشتند. معرفی طلبه‌های علوم اسلامی به مراکز آموزشی وابسته سازمان امنیت شوروی از جمله دانشگاه پاتریس لومومبا و کمپ‌های نظامی و عقیدتی در سوریه و لبنان و همچنین کادرسازی برای روزهای پس از سرنگونی حکومت شاهنشاهی در ایران از جمله کارکردهای این مدرسه بود. علی جنتی در کتاب خاطرات خود درباره عضویت در گروه محمد منتظری می نویسد: فکر می‌کنم در طول سال‌های 1355 و 1356 خورشیدی حدود 50 تا 60 نفر از نیروهای مبارز داخل کشور به سوریه و لبنان آمدند و آموزش‌های لازم را دیدند. وی در ادامه برخی از همکاری‌های گروه شبه نظامی محمد منتظری با جنبش آزادی بخش میهنی فلسطین معروف به سازمان فتح را که یاسر عرفات با حمایت و همکاری مستقیم سازمان امنیت شوروی تأسیس کرده بود اینگونه بیان می‌کند: ما کمک‌های زیادی به سازمان الفتح می‌کردیم، از جمله در کسب اطلاع از داخل اراضی اشغالی و آوردن بعضی نقشه‌هایی که نیاز داشتند و یا ارتباطاتی که می‌خواستند در داخل با بعضی از عناصر برقرار کنند. گروه‌های ایرانی نقش مهمی داشتند. برای نمونه روزی زن و شوهری با پاسپورت ایرانی برای آموزش دیدن به سوریه و لبنان آمدند. یکی از آنان آقای شریف خانی بود که بعدا مدتی هم مسئول بنیاد علوی گردید. دیگری همسر ایشان خانم دکتر زهرا پیشگاهی فرد بود که اکنون استاد دانشگاه از زهرا است. آنها با وضع عادی و بچه شیرخواره به لبنان آمدند. وقتی در لبنان آموزش‌های لازم را دیدند، آنها را به یکی از دفاتر الفت در سوریه معرفی کردیم. قرار شد از طریق اردن به اسرائیل بروند، چون در آن زمان کسانی که گذرنامه ایرانی داشتند راحت می توانستند به اسرائیل بروند. آنها به صورت جهانگرد و با یک کوله پشتی به داخل اسرائیل رفتند و ارتباطاتی که لازم بود برقرار کردند. بعد هم که برگشتند خیلی راحت مجموعه ای از نقشه های داخل اسرائیل را آوردند و ما در اختیار سازمان الفتح قرار دادیم. بر اساس کتاب خاطرات علی جنتی، نقش اصلی وی در این کمپ‌های آموزش نظامی فراهم آوردن خوراک ایدئولوژی و عقیدتی برای اعضای این گروه تروریستی بوده است. جنتی در این راستا چندین کتاب را نیز از عربی به فارسی ترجمه می‌کند، از جمله تجربیاتی از انقلاب فلسطین، رفتار یک رزمنده انقلابی، کمونیست محلی و جنبش‌های آزادی بخش اعراب و کمک‌های نظامی آمریکا به ایران که همگی به سفارت سازمان امنیت شوروی نوشته شده و در جهان عرب منتشر شده بود تا اصول مبارزات چریکی و مسلحانه را آموزش داد. مهمترین این کتاب‌ها تجربیاتی از انقلاب فلسطین، موضوعات من التجربه الفلسطینیه نوشته منیر شفیق بود. محمد صادق الحسینی از مدیران شبکه تلویزیونی رسمی و دولتی جمهوری اسلامی به زبان عربی در مقاله‌ای به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از خاطرات دوران مبارزات چریکیش می نویسد که چگونه در یک گروه دانشجویی به نام الجرمخ به رهبری یک مارکسیست به نام منیر شفیق با اسرائیل می جنگیدند. صادق الحسینی می نویسد هنگامی که در آن زمان در جنوب لبنان بودیم، همانطور که گفتم گروه کوچکی را تشکیل دادیم. گروه کوچکی بر روی خاک پاک جنوب لبنان تشکیل دادیم تا از انقلاب فلسطینی حمایت کنیم. با اینکه اندک بودیم، اما از هر قشر و طبقه و رنگ و نژادی در میان ما دیده میشد. فلسطینی، لبنانی، مصری، ترک، ایرانی، بحرینی، مراکشی، مسلمان، مسیحی، دروزی، سنی، شیعه، راستگرا، چپگرا و اسلامگرا. رهبر معنوی این گروه کسی جز استاد منیر شفیق، مارکسیست لنینیست مسیحی فلسطینی نبود که بعدها توسط حضرت امام خمینی رحمت الله اسلام آورد. در این دوران جنوب لبنان، سوریه و سرزمین‌های فلسطینی عرصه تاخت و تاز ماموران سازمان امنیت شوروی بود که هر کدام در گوشه‌ای کمپ‌های آموزش نظامی و عقیدتی تروریستی برای مبارزه با اسرائیل ترتیب داده بودند و در کنار آن گروه‌های تروریستی را برای کشورهای مثل ایران تعلیم می‌دادند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در خبر مربوط به انتشار کتاب خاطرات علی جنتی به برخی از اعضای گروه تروریستی محمد منتظری نیز اشاره می‌کند که آموزش‌های لازم را در لبنان و سوریه زیر نظر کارشناسان سازمان امنیت شوروی دیدند و سپس به مبارزه مسلحانه در درون ایران ادامه داد. نام برخی از اعضای گروه محمد منتظری به شهر زیر است: حجت الاسلام علی فلاحیان، وزیر سابق اطلاعات در کابینه هاشمی رفسنجانی. حجت الاسلام علی یونسی، وزیر سابق اطلاعات در کابینه محمد خاتمی. محمد قرضی، استاندار سابق کردستان، استاندار سابق خوزستان، وزیر سابق نفت و وزیر سابق پست، تلگراف و تلفن و کاندیدای ریاست جمهوری 1392. علی جنتی، فرزند احمد جنتی رئیس شورای نگهبان جمهوری اسلامی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کابینه حسن روحانی. عباس آقازمانی معروف ابو شریف، از مؤسسان و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قاتل مصطفی چمران. مرضیه حدیدچی دباغ، سه دوره نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس جمعیت زنان جمهوری اسلامی و دارنده نشان ایثار از طرف سید محمد خاتمی. علیرضا آلاتپوش، زهرا پیشگامی فرد، سراج الدین موسوی، حجت الاسلام محمد علی هادی نجف آبادی، مترجم خمینی در پاریس، نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی و معاون پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و احمد نفری. تمام این افراد که در همکاری نزدیک با سازمان آزادی بخش میهنی فلسطین زیر نظر افسران کارکشته کاگبه تعلیم دیده بودند، پس از انقلاب اسلامی در رده‌های بالای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی مشغول به کار شدند و برخی همچنان پس از 3 دهه بر صندلی‌های قدرت تکیه زدند. در این بین عباس آقازمانی معروف به ابوشریف سابقه طولانی در عضویت در گروه‌های شبه نظامی و تروریستی داشت و از 23 سالگی عضو گروه شبه نظامی حزب ملل اسلامی شده بود که از زیرشاخه‌های حزب دعوه اسلامی عراق به حساب می‌آمد. این حزب همان گونه که اشاره شد زیر نظر کاگبه شکل گرفته بود. سازمان امنیت شوروی از یک سو با برپا کردن کمپ‌های تروریستی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تروریست‌های وفادار به اتحاد جماهیر شوروی که دشمنان قسم خورده اسرائیل و ایالات متحده باشند را پرورش می‌داد تا حکومت‌های متحد ایالات متحده را در منطقه خاورمیانه دچار بحران کرده و از پای در بیاورند. از سوی دیگر با نفوذ در لایه‌های رهبری جنبش اسلامی خط جدیدی از حکومت‌های اسلامی را در منطقه به وجود آورد که پس از سرنگونی حکومت‌های حامی آمریکا بتوانند منافع شوروی را پیاده کنند. آنچه امروز دنیا با عنوان تروریست اسلامی یا همون اسلامگرایان تندرو مواجه است که نه تنها امنیت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بلکه تمام دنیا را تهدید می‌کند، ریشه در سیاست‌های مخرب سازمان امنیت اتحاد شوروی در سال‌های دهه 60 و 70 میلادی دارد. در دنیای واقعی جنگ سرد پدید آورنده تحولات فراوانی در گستره جهانی بود که بارها و بارها کره خاکی را تا آستانه یک جنگ اتمی تمام و کمال و ویرانگر پیش برد. اگرچه جنگ اتمی در نگرفت، اما جنگ‌های پراکنده و خونریزی‌های فراوانی در نتیجه جنگ سرد به وقوع پیوستند. میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا تاوان سنگین آن را می‌پردازند. بسیاری از مردم دنیا بدون آنکه حتی بدانند قربانی بازی خونین تروریستان‌های سرخ در اتحاد جماهیر شوروی شدند، هر روز و هر روز شاهد جنگ و کشتار و نفرت و خونریزی هستند. مردم ایران، اسرائیل، مصر، سوریه، عراق، افغانستان، تونس، لیبی، الجزایر، بسیاری از کشورهای آفریقایی، آمریکای جنوبی و آسیا در شمار این قربانیان قرار دارند. امروز تبعات ویرانگر این خشونت‌ها دامن اروپا، استرالیا، آمریکا و کانادا را گرفته است و آرام آرام سایه شوم آتشی را که در دوران جنگ سرد افروخته شده بر تمام پهنه کره کوچک خاکی گسترده شده است. باری روبین در پایان یادداشتی که پس از انتشار کتاب دوم از آرشیو میتروخین نوشت، آورده است در پایان جنگ سرد تلاش‌های شوروی شکست خورد. شوروی‌ها از جناح بازنده در این بازی حمایت کرده بودند. دیکتاتورهای منطقه که در دوران جنگ سرد تحت حمایت شوروی قرار داشتند، نتوانستند انتظارات روس‌ها را برآورده کنند و جوی غیر دوستانه نسبت به ایدئولوژی اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد. ولی موفقیت‌هایی هم نصیب کاگبه شد که عموماً از آنها قدردانی نمی‌شود. از جمله اینکه بسیاری از رویاها و استدلال‌های دروغین و ساختگی سازمان امنیت شوروی علیه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در سطحی گسترده نه تنها در دنیای عرب بلکه در رسانه‌های غربی و محافل روشنفکری رواج یافت. ایدئولوژی قدرتمند رادیکال، بدبینی گسترده نسبت به غرب و نفرت عمومی نسبت به آمریکا و اسرائیل را می‌توان به نوعی انتقام پس از مرگ اتحاد جماهیر شوروی به حساب آورد. با وجودی که بسیاری بر این باور بودند که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در آغاز دهه 90 میلادی جنگ سرد هم به بایگانی تاریخ خواهد پیوست، اما شواهد تاریخی فراوانی به چشم می‌خورد که نشان از ادامه این بازی پس از وقفه چند ساله و کوتاه دارد. میتوان گفت جنگ سرد با فروپاشی دیوار برلین و از همپاشی اتحاد جماهیر شوروی دچار سکته مغزی شد و به کما رفت، اما برخلاف انتظار نمرد. به قدرت رسیدن یکی از افسران ارشد کاگبه ولادیمیر پوتین در روسیه در آغاز 1003 میلادی خروج جنگ سرد از کمای چندی ساله با اوجگیری دوباره آن بود. شاید پوتین ترجیح می‌داد که آن را برخواستن ققنوس سرخ از خاکستر اتحاد جماهیر شوروی بنامید، اما واقعیت این است که این حادثه برخواستن هیولای جنگ سرد از کما بود. اهداف تغییر نکردند، اما بدون تردید می‌توان گفت که تاکتیک‌ها و استراتژی‌های دوران نوین جنگ سرد با دوران اولیه آن متفاوت است. بازیگران اصلی آن هم در صحنه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تغییر کردند. بعضی‌هایی که در دوران حکومت 20 ساله برژنف آندروپوف بر شوروی در سرزمین حاصلخیز و ایدئولوژی پرور خاورمیانه، آفریقا و آمریکای جنوبی کاشته شد، حالا درختان تنومندی شدند که ریشه در اعتقادات بسیاری از مردم دوانده است و آنان را به ایدئولوژی‌های مسموم گرفتار کرده است. آشنایی با بازیگران این جنگ سرد نوین به درک بهتر شرایط امروز جهانی کمک خواهد کرد. تفاوت بازیگران جنگ سرد نوین با بازیگران دوران نخست این نبرد. همان گونه که تاکتیکا و استراتژی دوران نوین جنگ سرد متفاوت با دوران اولیه به نظر می رسد، بازیگران متفاوتی هم در صحنه دیده می شود. بازیگران کلیدی دوران نخست جنگ سرد توسط سازمان امنیت شوروی از بین رهبران محلی و منطقی جنبش‌های آزادی‌خواهانه که به ایدئولوژی مارکسیسم و یا دستکم به سوسیالیسم در هر اندازه اعتقاد داشتند انتخاب می شدند و سپس مورد حمایت همه جانبه حکومت اتحاد جماهیر شوروی قرار می گرفتند. این حمایت ها در بسیاری موارد آشکارا انجام می‌شد و در برخی موارد هم برای همیشه پشت پرده و پنهانی باقی می‌ماند. مهم این بود که حکومت‌هایی در سراسر دنیا روی کار بیایند که دشمن آمریکا و اسرائیل باشند و دوست و متحد اتحاد جماهیر شوروی. وجه اشتراک همه آنها این بود که رهبران خودساخته بودند که اگرچه همگی به سوسیالیسم در اندازه‌ها و اشکال مختلف اعتقاد داشتند، اما نمیتوانیم بگوییم مطیع و فرمانبردار تمام و کمال دستورات و موضع‌گیری‌های کاخ کرملین در مسکو بودند. رهبرانی همچون فیدل کاسترو، رهبر انقلاب مارکسیستی کوبا، معمر قذافی، رهبر سابق لیبی، امام موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان، نیکولای چاوچسکو، رهبر کمونیست رومانی، جمال عبدالناصر، رئیس جمهور سوسیالیست مصر، حافظ اسد، رهبر سوسیالیست سوریه، کیم ایل سونگ، رهبر کره شمالی، صدام حسین، رهبر سوسیالیست عراق و یاسر عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که اگرچه مهرهای بازی در صفحه شطرنج جنگ سرد بودند، اما گهگاه استقلال تصمیم‌گیری هم داشتند. به ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، اگرچه بازیگران دوران اولیه جنگ سرد آشکارا معجونی از سوسیالیسم و اسلام پدید آورده بودند تا پاسخگوی نیاز مذهبی مردم این مناطق باشند، رهبران نسل جدید هیچ نیازی ندیدند که بر سوسیالیسم تاکید کنند و با نقاب اسلامگرایی فرمانبردار سیاست‌های روسیه هستند. کمپین دروغ و جنگ روانی تبلیغاتی بزرگی که اتفاقا روس‌ها استادان اجرای آن هستند، هم یک سردرگمی تاریخی برای مردم این مناطق به وجود آورده است. با این کمپین که امروزه با مجموعه کتاب‌های منتشر شده از افسران سابق سازمان امنیت شوروی برای همه متخصصان امور سیاست بین‌الملل شناخته شده است، انگشت اتهام را برای همه بلایایی که بر سر مردم خاورمیانه، آفریقا و آمریکای جنوبی می‌آید، به سوی غرب و به ویژه آمریکا نشانه رفته است. تا حتی شبهه این که ممکن است روس‌ها صحنه‌گردانان این بازی خطرناک و خونین باشد پیش نیاید. جنگ سرد نوین بیشتر به بالماسکه تروریسم بین‌الملل شباهت دارد که بازیگران آن پشت نقاب‌های ساخت ایدئولوژیست‌های سرخ روس پنهان شدند. صفحه شطرنج جنگ سرد نوین هم توسط روس‌ها چیده شده است و با نسل جدیدی از بازیگران میدانی مواجه هستیم که در رفتار و گفتارشان وفاداری آشکار به سوسیالیسم و مارکسیسم بین‌الملل دیده نمی‌شود، اما بسیار فرمانبردارتر و مطیع‌تر در برابر خواسته‌های رهبران کرملین هستند. همان آرمان‌های ضد کاپیتالیستی را با جدیت دنبال می‌کنند و همه آنها در یک نقطه اشتراک دارند، اینکه دشمنان قسم خورده آمریکا و اسرائیل هستند. تفاوت دیگر نسل جدید بازیگران جنگ سرد با اسلاف خود این است که برخلاف گروه نخست که رهبرانی خود ساخته در مناطق مختلف بودند و پس از مطرح شدن توسط سازمان امنیت شوروی حمایت می‌شدند، این گروه جدید از بین جوانان مستعد انتخاب می‌شدند و تحت تعلیم و تربیت مخصوص کاگبه قرار می‌گرفتند و سپس با حمایت‌های مستقیم اتحاد جماهیر شوروی مسیر رسیدن به قدرت را طی می‌کردند. این رهبران نسل جدید پس از پایان دوره‌های آموزشی و تربیتی با یک ماسک مقدس که به ایدئولوژی و فرهنگ منطقه‌ای که از آنجا انتخاب شده بودند تعلق داشت، به کشور مطبوعشان باز می‌گشتند تا زمینه انقلاب‌ها و یا تغییرات بزرگ ساختاری را فراهم کنند و حکومت‌های حامی غرب و آمریکا را پایین کشیده و حکومت‌های طرفدار شوروی را به کرسی بنشانند. سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، و محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، چهره‌های شاخصی هستند که نقش سربازان پیاده این شطرنج روسی را ایفا می‌کنند. از این رهبران نسل جدید که از سال‌های جوانی در مراکز پرورش جاسوس شوروی تعلیم دیدند، اسرار فراوانی در صندوقچه‌های خاک گرفته سازمان امنیت شوروی سابق و آرشیوهای کاخ کرملین وجود دارد که انتشار هر کدامشان به معنای پایان زندگی سیاسی و اجتماعی این رهبران خواهد بود و چاره‌ای جز فرمانبرداری محض از دستورات کرملین برای آنها باقی نمی‌گذارد. دکتر مصطفی چمران، سرنوشت شوم یک نابغه فیزیک، یا چگوارای خاورمیانه. داستان زندگی مصطفی چمران، صادق قطب‌زاده و ابراهیم یزدی نمونه‌هایی است برای بیان واقعیتی بسیار تلخ که گریبان مردم جهان سوم را در سالهای جنگ سرد گرفت. اینکه چطور جوانان نخبه و پر انرژی آلت دست صحنه‌گردانان شطرنجباز روس قرار گرفتند تا سرنوشت یک ملت را به تباهی بکشانند تا رهبران کرملین احساس رضایت کنند. در شرایطی که ایران سالهای طلایی رشد اقتصادی را تجربه می‌کرد، حکومت وقت ایران در ایجاد تسهیلات برای نخبه‌های علمی و جوانان مشتاق خودش را مسئول می‌دانست تا با بورس‌های تحصیلی امکان ادامه تحصیل در بهترین دانشگاه‌های دنیا را برای آنها فراهم کند. انتظار می‌رفت آنها پس از بازگشت به کشور در پیشرفت سرزمینشان تاثیرگذار باشند. اما طراحان بازی‌های شوم شطرنج در مسکو شبانه روز در گوشه و کنار دنیا به شکار این جوانان با استعداد می‌پرداختند تا آنها را علیه حکومت‌هایشان و مردمشان بشورانند و برتری ایدئولوژی خود را ثابت کنند. چمران نابغه فیزیک که با تحریکات سازمان امنیت اتحاد شوروی به یک تروریست بین‌المللی تبدیل شد، بهترین مثال از این موارد می‌باشد. پی بدون آنکه بداند مهره بازی روس‌ها بود و آتشی به پا کرد که نه تنها ایران بلکه مصر، سوریه و لبنان همچنان که بیش از 3 دهه از مرگ وی می‌گذرد در آن آتش می‌سوزند. مصطفی چمران در خانواده فقیر از روستای چمران در دهستان آقا کهریز شهرستان ساوه در سال 1311 خورشیدی متولد شد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1358 جمعیت این روستا 441 نفر شامل 126 خانوار بوده است که از این طریق می توانیم حدس بزنیم 80 سال پیش از آن تاریخ این روستا در چه وضعی بوده است. اما مصطفی چمران که نبوغی خاص به ویژه در فیزیک و ریاضیات داشت، دوران دبستان را در مدرسه انتصاریه تهران نزدیک محله پامرار گذراند و سپس به مدرسه دارالفنون رفت. دوره متوسطه را در دبیرستان البرز به پایان رساند و در سال 1332 خورشیدی با رتبه 15 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد تا در رشته‌های الکترومکانیک تحصیل کند. در همان آغاز هوش و استعداد وی توسط یکی از استادان این دانشکده مهندس مهدی بازرگان کشف شد و این جوان با استعداد روستایی را در تشکیلات نهضت آزادی وارد کردند. کمتر از 3 ماه پس از ورود چمران به دانشگاه تهران اعتراضات دانشجویی بالا گرفت و حادثه 16 آذر 1332 رخ داد. وی در سال 1336 فارغ التحصیل شد و برای 1 سال به تدریس در دانشکده فنی پرداخت. در سال 1337 خورشیدی با بورسیه دولتی که از طرف حکومت شاهنشاهی ایران به شاگردان ممتاز داده می شد برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در دانشگاه آیند ام تگزاس فوق لیسانس گرفت. در سال 1340 دانشجوی دکترای دانشگاه برکلی در کالیفرنیا در رشته الکترونیک و فیزیک پلاسما شد. در همین دوره نخستین انجمن اسلامی دانشجویان در این دانشگاه را ثبت کرد. همین فعالیت‌های ضد رژیم سبب شد تا بورسیه دولتی وی قطع گردد. در آذر ماه 1341، 9 سال پس از حادثه 16 آذر در دانشگاه تهران، چمران در یادداشتی به بیان خاطراتش از آن روز پرداخت که ردپای کمپین معروف دیس اینفورمیشن یا همان کمپین دروغ که تخصص ویژه سازمان امنیت شوروی بود در آن به روشنی دیده می شود. مصطفی چمران پس از اخذ مدرک دکترا با رتبه ممتاز در سال 1342 خورشیدی به استخدام مؤسسه معتبر تحقیقاتی بل در ایالت نیوجرسی در آمریکا درآمد. محققان این مؤسسه که نام آن از مخترع تلفن الکساندر گراهام بل گرفته شده است، 8 بار توانستند در نتیجه تحقیقاتشان در آزمایشگاه‌های این مؤسسه جایزه نوبل فیزیک را دریافت کنند. با وجود چنین افتخار بزرگی که نصیب دکتر مصطفی چمران شده بود تا رویای علمی زندگیش را دنبال کند، وی با تحریکات ماموران کاگبه و کنسول مصر در واشنگتن که دولت مطبوعش همپیمان اتحاد جماهیر شوروی در نبرد با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بود، تصمیم گرفت پس از چند ماه کار در این آزمایشگاه از آنجا استعفا داده و به مصر برود تا دوره‌های چریکی برای مبارزه مسلحانه با رژیم شاه، امپریالیسم آمریکا و اسرائیل ببیند. مصطفی چمران پس از آن هیچگاه به عرصه‌های علمی و تحقیقاتی که رویای زندگیش بود باز نگشت. همسر چمران تامسون هیمن که پروانه نامیده میشد، یک دختر آمریکایی مسلمان بود. یک دختر به نام روشن و 3 پسر به نام‌های رحیم، علی و جمال ثمره ازدواج آنها بود. همسر و فرزندانش را به کالیفرنیا فرستاد. پدر همسرش ناشری موفق در سان فرانسیسکو بود و امکانات مالی خوبی داشت و اینگونه چمران با خیال آسوده از بابت خانواده‌اش میتوانست به مصر بازگردد و ماجراجویی‌های تروریستی‌اش را ادامه دهد. ابراهیم یزدی، دوست نزدیک و همپیمان تشکیلاتی مصطفی چمران و رئیس نهضت آزادی ایران، در یادنامه‌ای برای دکتر مصطفی چمران که سال 1383 توسط انتشارات قلم در تهران منتشر شد، از آموزش مبارزات مسلحانه و جنگ‌های چریکی توسط همین به اصطلاح نهضت‌های آزادی بخش زیر نظر سازمان امنیت شوروی پرده بر می دارد. به این ترتیب مصطفی چمران از مرداد 1343 تا خرداد 1345 خورشیدی مسئول قرارگاه آموزش نظامی و چریکی ایرانیان در قاهره بود که زیر نظر افسران سازمان امنیت شوروی با همکاری دولت سوسیالیست جمال عبدالناصر در مصر تربیت می شدند تا به ایران اعزام شوند و جنگ های چریکی مسلحانه را علیه حکومت شاه ترتیب دهند. وی در اردیبهشت ماه 1344 یک بار دیگر قاهره را به مقصد آمریکا ترک نمود تا ترتیب انتقال خانواده خود را نیز به مصر بدهد. در خرداد 1345 با پیدایش برخی مشکلات درون سازمانی و به خصوص قطع بودجه سازمان از سوی دولت مصر، قرارگاه آموزش نظامی چریکهای ایرانی در قاهره تعطیل شد و چمران مجبور شد به کالیفرنیا بازگردد. سال 1350 برابر با 1971 میلادی امام موسی صدر در دیدار با مهندس بازرگان در تهران از وی خواست تا یک مهندس مجرب را برای اداره یک دوره مخفی آموزش چریکی در قالب مدرسه صنعتی جبل عامل در شهر خوار در جنوب لبنان به وی معرفی کند.
فصل نخست، صفحه 50.
بازرگان بیدرنگ به یاد دانشجوی قدیمیش مصطفی چمران افتاد که تجربه این گونه کارها را هم در مصر کسب کرده بود. چمران به درخواست استادش بازرگان از کالیفرنیا به لبنان رفت و در کنار امام موسی صدر سازمان حرکت المحرومین و پس از آن هم در سال 1974 میلادی نخستین گروه شبه نظامی و چریکی شیعه با نام جنبش عمل را پایه گذاشت. این جنبش یک سال پس از آن در 1975 میلادی از آتش افروزان جنگ داخلی لبنان بود که برای 15 سال تا 1990 میلادی ادامه یافت. محمد نصرالله عضو هیئت رئیسه جنبش عمل درباره حضور چمران در لبنان میگوید:
دکتر مصطفی چمران بر حسب خواست امام موسی صدر به لبنان آمد. همسر ایشان به همراه 3 پسر و 1 دخترش نیز به لبنان آمدند، اما به دلیل عدم وجود مدرسه برای آنان خانواده چمران نتوانست در لبنان زندگی کند. او از همسرش جدا شد تا با خانواده فقرا زندگی کند. میگفت: من خاک کفشای فقرا هستم.
در 3 بهمن 1357 خورشیدی، یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سوار بر هواپیمای اختصاصی که دولت حافظ اسد در سوریه، بزرگترین متحد اتحاد جماهیر شوروی در خاورمیانه برای وی در لبنان فراهم کرده بود، به همراه 92 نفر از چریکهای آموزش دیده تحت فرمانش در تهران به زمین نشست. مسافران این هواپیما با دستور نخست وزیر دولت موقت مستقیم از فرودگاه مهرآباد راهی ساختمان مرکزی ساواک مستقر در خیابان سلطنت آباد شدند و نام پاسداران بر خود گذاشتند. مهندس بازرگان، همون استاد دانشگاه تهران که بسیار هم به چمران علاقه داشت، حالا به عنوان نخست وزیر دولت موقت انتخاب شده بود. چمران به حکم بازرگان به عنوان مشاور نخست وزیر در امور انقلاب و سپس وزیر دفاع ملی برگزیده شد. یک روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در 13 آبان 1358، دولت موقت استعفا داد و بلافاصله دولت شورای انقلاب زیر نظر مستقیم اعضای شورای انقلاب شکل گرفت. در این دولت نیز مصطفی چمران همچنان با حکم روح الله خمینی به عنوان وزیر دفاع ملی به ادامه کار مشغول بود. در پی آغاز عملیاتی برای پاکسازی نیروهای وفادار با آیت الله طالقانی و مهندس بازرگان از سپاه پاسداران که سبب بالا گرفتن اختلاف بین چمران و خامنه ای شد، چمران از عضویت در سپاه و همچنین از سمت وزارت دفاع استعفا داد و علی خامنه ای به جای وی وزیر دفاع در کابینه دولت در شورای انقلاب شد. پس از آن چمران کاندیدای نمایندگی مجلس شد و همزمان با راه اندازی ستاد جنگ‌های نامنظم و چریکی
بیشتر وقتش را در جبهه‌های جنگ با دشمن بعثی عراق گذراند. با برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری، درگیری‌های داخلی بین انقلابیون اوج گرفت و همین امر سبب شده بود تا در بحبوحه جنگ با عراق کابینه دولت وزیر جنگ نداشته باشد. شخصیت کاریزماتیک چمران و ارتباط ویژه و نزدیک وی با خمینی سبب شده بود تا وی عملاً در نقش وزیر دفاع غیررسمی فعال باشد که این مسئله خشم خامنه‌ای را به همراه داشت. در انتخابات مجلس اول درگیری‌های علی خامنه‌ای با مصطفی چمران نیز بالا گرفت. چمران و ابراهیم یزدی از لیست ائتلاف بزرگ انتخاباتی که متعلق به جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی بود کنار گذاشته شدند و پس از آن به لیست ائتلاف گروه همنام که متعلق به نهضت آزادی بود پیوستند و به عنوان کاندیدای این تشکل از تهران به نخستین مجلس راه یافت. از سوی دیگر رقابت بین گروه‌های چریکی مسلح انقلابی سبب ساز بروز اختلافات شدید بین آنها شده بود. این درگیری‌ها بیش از هر جریان دیگری بین گروه چریکی محمد منتظری و گروه چریکی چمران دیده می‌شد که هر دو در کمپ‌های تروریستی سازمان امنیت شوروی در جنوب لبنان و سوریه آموزش دیده بودند.
خامنه‌ای از همین اختلافات داخلی استفاده کرد و با نزدیک شدن به گروه محمد منتظری از آنها برای سربنیز کردن چمران استفاده کرد. در نهایت هم در 31 خرداد 1360 خورشیدی مصطفی چمران نخستین قربانی ترورهای زنجیره‌ای، بمب‌گذاری‌ها و مرگ‌های خاموش در سال 1360 خورشیدی بود که به سربنیز شدن بسیاری از دشمنان و مخالفان سید علی خامنه‌ای انجامید. چمران که برای معرفی و توجیه فرمانده جدید محور دهلاویه به خط مقدم جبهه جنگ با عراق رفته بود، از پشت سر مورد هدف قرار گرفت و کشته شد. وزارت دفاع جمهوری اسلامی دلیل کشته شدن وی را اصابت ترکش خونپاره 60 اعلام کرد، اما واقعیت چیز دیگری بود. حسین بروجردی در کتاب پشت پرده انقلاب عنوان می‌کند که چمران را عوامل عباس آقازمانی معروف ابوشریف کشتند. از دلایلی مانند اینکه تیر از پشت به وی اصابت کرده و نیز تیر جسته به او اصابت کرده است که سربازانی ایرانی از آن استفاده می‌کردند، با این توضیح که ارتشیان عراق اسلحه کلاشینکوف داشتند. وی معتقد است ابوشریف به دلیل کینه‌های باقی مانده از رقابت بین گروه‌های مسلح چریکی و انقلابی این کار را انجام داده است. این ادعا منطقی به نظر می‌رسد، چرا که عباس آقازمانی به گروه محمد منتظری تعلق داشت و این گروه هسته اولیه سپاه پاسداران را شکل داده بود. در آن زمان تنش بین سپاه پاسداران تازه تشکیل و ستاد جنگ‌های نامنظم که گروه چمران آنها را شکل داده بود به بالاترین حد خود رسیده بود. حتی فرمان خمینی که چمران و خامنه‌ای هر دو را به عنوان نمایندگان خود در شورای عالی دفاع معرفی کرده بود، کمکی به کاهش این تنش‌ها نکرد و در نهایت مرگ چمران بود که توانست این بحران را برای خامنه‌ای حل کند و عملاً نیروهای نظامی کشور تحت امر وی قرار گرفتند. سرلشکر علی شمخانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و وزیر سابق دفاع، در مصاحبه‌ای با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ناخواسته از خشم خود و دیگر گروه‌های مسلح انقلابی در سال‌های نخستین انقلاب نسبت به چمران پرده برمی‌دارد. وی عنوان می‌کند که در مصطفی چمران از حمایت رئیس جمهور وقت بنی صدر برخوردار بوده و اسلحه و امکانات پیشرفته‌ای در اختیار وی و ستاد جنگ‌های نامنظم گذاشته شده بود که آرزوی دیگر گروه‌های نظامی دسترسی به آن سلاح‌ها بود و چگونه پس از کشته شدن چمران و انحلال ستاد جنگ‌های نامنظم مجموعه آن سلاح‌ها توسط گروه‌های رقیب به غنیمت گرفته شد. در این مصاحبه شمخانی درجه عصبانیت خود و دیگر فرماندهان سپاه را در آن سالها از اینکه چمران یک اسطوره و یک قهرمان ملی دیده می‌شد و همه حرفایش خریدار داشت و همه توجه‌ها روی او بود و کسی به حرف امثال شمخانی‌ها توجه نمی‌کرد را به نمایش گذاشت. چمران یک نابغه فیزیک و ریاضیات بود که در اوج موفقیت در تار عنکبوتی شبکه‌های سازمان امنیت شوروی گرفتار آمد و در حالی که نام وی به عنوان یکی از بانیان اصلی ریخته شدن خونهای بسیاری در ایران و در جنگ داخلی لبنان ثبت شده بود، مرد. پس از چمران معاون وی سید مجتبی هاشمی فرماندهی ستاد جنگ‌های نامنظم را به عهده گرفت. وی که پیش از انقلاب عضو یگان ویژه کلاه سبزا در ارتش شاهنشاهی بود، در آستانه انقلاب از ارتش جدا شد و به عضویت کمیته استقبال از خمینی در بازگشت از فرانسه درآمد و در آن استقبال تاریخی شرکت نمود. پس از پیروزی انقلاب، سید مجتبی هاشمی به سرعت نیروهای انقلابی و پرشور منطقه نوع تهران را سازماندهی کرده
و کمیته انقلاب اسلامی منطقه نوح را تشکیل داد. با شروع درگیری‌ها در کردستان، وی به همراه عده‌ای از افراد کمیته منطقه نوح عازم کردستان شد و در آنجا با چمران روابط بسیار نزدیکی پیدا کرد. در پی شروع جنگ ایران و عراق، گروه چمران و کمیته منطقه نوح تهران به رهبری سید مجتبی هاشمی ستاد جنگ‌های نامنظم را شکل دادند. در ادامه مرگ‌های مشکوک پس از 1360 خورشیدی، سید مجتبی هاشمی هم به سرنوشت چمران دچار شد و در حالی که از سالها حضور در جبهه‌های جنگ جان سالم به در برده بود، در خانه خودش در خیابان وحدت اسلامی، محله شاپور سابق، در اردیبهشت 1364 خورشیدی توسط افراد ناشناس کشته شد. جمهوری اسلامی همانند بسیاری از مرگ‌های مشکوک ترور وی را به گردن سازمان مجاهدین خلق انداخت. این در حالی بود که مرگ وی هیچ نفعی برای سازمان مجاهدین نداشت و اساساً گروه چمران از حمایت بنی صدر رئیس جمهور برکنار شده و همچنین سازمان مجاهدین خلق که طرفداران بنی صدر بودند برخوردار بود. اما ترور مجتبی هاشمی این جانشین توانمند چمران از تعداد دشمنان خامنه‌ای کم می‌کرد. در آبان ماه 1388 خورشیدی برابر با نوامبر 2009 میلادی در هیاهوی جنبش بزرگ اعتراضی و سبز مردم ایران، سید مرتضی هاشمی پسر کوچک سید مجتبی هاشمی و همسرش که در همان ایام پیگیر پرونده ترور مشکوک پدر بودند، در خانه شخصیشان در تهران سر بریده شد. صادق قطب‌زاده، جاسوس شوروی که به اتهام جاسوسی برای آمریکا اعدام شد. در کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی با عنوان پس از بحران آمده است، سه‌شنبه 10 فروردین 1361 آقای رایشهری خبر کشف توطئه‌ای از طرف یکی از چهره‌های مطرود را با حمایت آمریکا علیه انقلاب و سوء قصد به جان امام و سران کشور داد که قرار است با توقیف عوامل آن سرکوب شود. اشاره به توطئه براندازی توسط صادق قطب‌زاده با حمایت مالی آیت الله سید کاظم شریعت مداری. هاشمی رفسنجانی در همین کتاب نوشته است: شنبه 4 اردیبهشت 1361 خورشیدی من پیشنهاد عفو متهمان کودتا از جمله صادق قطب‌زاده را دادم. قطب‌زاده بخشیده نشد و در 24 شهریور 1361 در زندان اوین اعدام شد، چرا که فرمان اعدام وی از مسکو و توسط شورای مرکزی حزب کمونیست شوروی صادر شده بود و برگشت پذیر نبود. به همین راحتی تومار زندگی پرفراز و نشیب یکی از نزدیکترین یاران خمینی که در سالهای نخست انقلاب نام وی همه جا شنیده میشد در هم پیچیده شد. صادق قطب‌زاده در بهمن سال 1315 خورشیدی برابر با 1937 میلادی در اصفهان به دنیا آمد. پدر وی تاجر موفق چوب و الوار و از سرمایه‌داران بازار اصفهان بود. در 17 سالگیش که با 28 مرداد 1332 همزمان شده بود، با پیوستن به جبهه ملی ایران فعالیت‌های سیاسیش را آغاز کرد. سپس در دانشگاه عضو انجمن‌های اسلامی شد و از ثمره فعالیت‌های دانشجویی‌اش دوبار دستگیری و زندان بود. در سال 1337 خورشیدی در حالی که 22 سال داشت، پس از دریافت دانشنامه لیسانس برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. وی در شهریور 1339 همزمان با تجدید فعالیت جبهه ملی دوم به همراه 17 نفر دیگر از دانشجویان ایرانی که همه آنها هم همانند وی با بورسیه حکومت شاه در آمریکا مشغول تدریس بودند، در برابر ساختمان سازمان ملل در نیویورک تظاهرات علیه شاه ترتیب دادند. صادق قطب‌زاده، ابراهیم یزدی، مصطفی چمران و بسیاری دیگر از دانشجویان دانشگاه تهران در همین زمان با استفاده از بورسیه‌های حکومتی که اساتیدی چون مهندس مهدی بازرگان برای آنها فراهم می‌کردند، توانسته بودند به بهترین دانشگاه‌های آمریکا و اروپا راه یابند و از همین فرصت هم علیه حکومت شاه استفاده می‌کردند. قطب‌زاده در دانشکده خدمات بین‌المللی ادموند والش از زیر مجموعه دانشگاه جورج تاون در شهر واشنگتن دی سی به تحصیل در رشته روابط بین الملل پرداخت. در دیماه 1332 خورشیدی به همراه دوستانش مخفیانه در مراسم جشنی که از سوی اردشیر زاهدی سفیر وقت ایران در آمریکا و شهناز پهلوی در هتل استتلر واشنگتن برگزار شده بود حاضر شدند و با سردادن شعار علیه شاه و درگیری با مهمانان مراسم را به هم زدند. صادق قطب‌زاده در این مراسم به صورت اردشیر زاهدی سفیر ایران که برای گفتگو و آرام کردن این جوانان جلو آمده بود سیلی زد. بر پایه اسناد این دانشگاه اجازه ادامه تحصیل دانشجویی به علت عدم حضور در کلاس‌های درس و عدم شرکت در امتحانات به وی داده نشد و ویزای دانشجویی‌اش تمدید نگردید. دلیل اصلی این عدم حضور فعالیت‌های شبانه روزی سیاسی وی بود. پاسپورت ایرانی وی نیز در پی فعالیت‌های رادیکال وی علیه حکومت شاه باطل و در سال 1341 خورشیدی قطب‌زاده ناچار به ترک خاک ایالات متحده آمریکا شد. در همین دوران با به قدرت رسیدن حزب بعث در سوریه با حمایت مستقیم سازمان امنیت شوروی، حکومت جدید سوسیالیستی در سوریه برای صادق قطب‌زاده و ابراهیم یزدی پاسپورت این کشور را فراهم کرد تا آنها بتوانند به راحتی در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیا سفر کرده و مخالفین شاه ایران را سازماندهی کنند. قطب‌زاده در این دوران روابط بسیار نزدیکی هم با امام موسی صدر داشت و نفوذ صدر در حکومت سوسیالیست سوریه امکان تهیه پاسپورت سوری را برای وی ایجاد کرده بود. روابط قطب‌زاده با خمینی هم بسیار گرم و نزدیک بود. این ارتباط به روزهای نخست تبعید خمینی از ایران به ترکیه و پس از حوادث 15 خرداد 1342 خورشیدی باز می‌گشت. خمینی در 13 آبان ماه 1343 به ترکیه تبعید شد و کمتر از یک سال پس از آن با تلاش فراوان قطب‌زاده و تعداد دیگر از فعالین سیاسی آن سالها به همراه پسرش مصطفی در 13 مهر ماه 1344 خورشیدی برابر با 5 اکتبر 1965 میلادی از ترکیه به بغداد رفت و در حالی که هیچ استقبال کننده‌ای در فرودگاه بغداد منتظر خمینی و پسرش نبود، یک تاکسی کرایه کردند و راهی شهر کاظمین شدند و در نهایت شهر نجف را به عنوان محل زندگی انتخاب کرد و برای 13 سال یعنی تا 13 مهر ماه 1357 در این شهر دوران تبعید را سپری کرد. یکی از نخستین ملاقات کنندگان وی در نجف صادق قطب‌زاده بود. در آن دوران صادق قطب‌زاده به همراه مصطفی چمران و ابراهیم یزدی با هماهنگی مهدی بازرگان شاخه برونمرزی نهضت آزادی را پایگذاری کردند و به فعالیت مسلحانه علیه حکومت شاه روی آوردند. نقش قطب‌زاده در این کمپ‌های نظامی عقیدتی سازمان امنیت شوروی در مصر، سوریه و لبنان شناسایی تایید و جذب جوانان مستعد بود که عمدتاً از بین دانشجویان ایرانی و طلاب علوم دینی در خارج از کشور انتخاب می‌شدند. چمران مدیریت بخش نظامی مربوط به داوطلبان ایرانی را به عهده داشت. بخش عقیدتی و ایدئولوژی در این دوره‌های فشرده آموزشی زیر نظر کارشناسان و افسرانی از سازمان امنیت شوروی با نویسندگان مارکسیستی همچون منیر شفیق و مترجمانی از جمله علی جنتی بود. بسیاری از افرادی که در اطراف خمینی در 13 سال اقامت در نجف و 116 روز اقامت در نوفل لوشاتوی فرانسه دیده می شدند در این کمپ های آموزش نظامی و عقیدتی سازمان امنیت شوروی تعلیم دیده بودند. ابراهیم یزدی که در کابینه نخست دولت موقت معاون نخست وزیر در امور انقلاب بود و سپس وزیر امور خارجه شد. مصطفی چمران که ابتدا در سازماندهی سپاه پاسداران نقش داشت، وزیر دفاع در کابینه دولت موقت و پس از آن وزیر دفاع در کابینه شورای انقلاب شد. صادق طباطبایی که خواهرزاده امام موسی صدر بود و به عنوان رابط حکومت سوسیالیست سوریه با خمینی و اطرافیان وی ایفای نقش میکرد، به عنوان رابط حکومت سوسیالیست سوریه با خمینی و اطرافیان وی ایفای نقش میکرد. این نزدیکی تا آنجا پیش رفت که خواهر وی با احمد پسر خمینی ازدواج کرد. وی پس از انقلاب سخنگوی دولت موقت و یکی از معاونان نخست وزیر بود. صادق قطب‌زاده هم که در این جمع از همه بیشتر به خمینی نزدیک بود، در هواپیمای بازگشت به تهران در 12 بهمن 1357 در صندلی کنار خمینی نشسته بود. قطب‌زاده در ابتدا به عنوان مدیر عامل سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران پس از انقلاب به کار پرداخت. در دوران مدیریت وی به دلیل حجم بسیار زیاد برنامه‌های مذهبی و حضور فراوان ملاها در تلویزیون ایران که برای مردم ایران در آن دوران تازگی داشت، حتی رسانه‌های معتبر بین‌المللی همچون نیویورک تایمز هم تلویزیون تحت مدیریت وی را ملاویزیون می‌نامیدند. اما مهمترین بخش از تاریخ انقلاب که چهره قطب‌زاده را به رسانه‌های بزرگ کشاند مربوط به حوادث پس از حمله به سفارت ایالات متحده و اشغال آن در آبان ماه 1357 بود که به استعفای دولت موقت منجر شد. بلافاصله پس از استعفای دولت موقت، دولت شورای انقلاب تشکیل شد و ابتدا بنی صدر وزیر امور خارجه در این دولت بود، اما خیلی زود استعفا داد تا خود را برای ریاست جمهوری کاندیدا کند و به جای وی قطب‌زاده وزیر امور خارجه دولت شورای انقلاب شد. در این دوران بسیاری از مردم دنیا هر شب به صفحات تلویزیون خود چشم می‌دوختند تا آخرین اخبار را از وضعیت دیپلمات‌های به گروگان گرفته شده آمریکایی در ایران انقلابی ببینند و بشنوند. قدساده در مقام وزیر خارجه جمهوری اسلامی چهره‌ای بود که آن روزها بسیار دیده می‌شد، اما قدساده ناگهان محو شد و دیگر کسی از او چیزی نشنید تا اینکه خبر اعدام وی با پوششی بسیار محدود در 24 شهریور 1361 خورشیدی برابر با 15 سپتامبر 1982 میلادی منتشر شد و بلافاصله به بایگانی تاریخی رفت. اسناد محرمانه سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک که پس از انقلاب به دست انقلابیون افتاد، درجه حساسیت نیروهای امنیتی شاه را نسبت به فعالیت‌های قدساده نشان می‌داد و اینکه چگونه در تعقیب وی بودند. در سال 1346 وی یک بار دیگر با دریافت ویزا به آمریکا بازگشت، اما ویزای وی تمدید نشد و به ناچار به کانادا رفت. در سال 1349 خورشیدی به اروپا رفت و پس از آن مرکز فعالیت‌های وی در اروپا و خاورمیانه بود. در این دوران قدساده در کنار عضویت در شاخه برونمرزی جبهه ملی و نهضت آزادی در انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا و نهضت مقاومت ملی فلسطین نیز فعالیت می‌کرد. در آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی به اینکه تلاش‌های سیاسی قدساده از دید ماموران سازمان امنیت ایران ساواک پنهان نمانده بود اشاره شده است. در دهه 50 خورشیدی در گزارش‌های متعدد ساواک از وی به عنوان رهبر مذهبی دانشجویان اسلامی در پاریس یاد شده است. ساواک در سال 1353 برادر وی را دستگیر کرد تا از طریق او بتواند قدساده را به چنگ بیاورد. بر اساس یکی از اسناد ساواک در سال 1969 میلادی برابر با 1347 خورشیدی، ساواک فردی به نام بولیک خان را در فرانسه مأمور می‌کند تا قدساده را از پای درآورد که این توطئه فاش شد و ناکام ماند. وی برای در امان ماندن از مأموران ساواک از اسامی مستعار متعددی استفاده می‌کرد، از جمله فانی و یا قدسباده اصفهانی که در آرشیوهای ساواک اسناد آن موجود است. ابراهیم یزدی در مصاحبه‌ای با روزنامه همشهری در تاریخ 22 فروردین 1382 صادق قدساده را مؤسس نهضت آزادی ایران در واشنگتن نامید. در این مصاحبه از ابراهیم یزدی با عنوان یک سوسیالیست خداپرست نام برده شده است. قدساده نیز خود را متعلق به همین گروه سوسیالیست‌های خداپرست می‌دانست که در عین اعتقاد به اسلام و تشیع عمیقاً به سوسیالیسم باور داشت. در سفرهای اروپایی پیش از انقلاب با احزاب و محافل مارکسیسم و چپ ارتباطات فراوانی داشت، از جمله با سران احزاب کمونیست فرانسه و ایتالیا و همچنین با سرویس مخفی کشور لیبی نیز همکاری نزدیک برقرار کرده بود. اما نقاط مبهم فراوانی در زندگی قدساده وجود داشت که تا زمان انتشار کتاب خاطرات ولادیمیر گوزیچکین، افسر سازمان امنیت شوروی کاگبه که تحت پوشش دیپلمات در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی و نخستین سالهای پس از پیروزی انقلاب در سفارت شوروی در ایران مستقر بود، مخفی باقی ماند. کوزیچکین فصل 15 کتاب خاطراتش را به داستان زندگی قدساده اختصاص داده است که شرح مفصلی از روابط قدساده با سازمان امنیت شوروی و نقش کاگبه در سندسازی و توطئه برای اعدام وی میباشد. این بخش از خاطرات افسر سازمان امنیت شوروی بسیاری از پرسش‌های بی‌پاسخ مانده در مورد زندگی قدساده و تاریخ انقلاب ایران را بیان می‌کند. ولادیمیر کوزیچکین در این کتاب با عنوان درون کاگبه، زندگی من به عنوان جاسوس شوروی، اسرار زندگی، مبارزه و مرگ صادق قدساده و ارتباط وی را با سازمان امنیت اتحاد جماهیر شوروی اینگونه بیان می‌کند. در پایان ماه نوامبر 1979 میلادی، صادق قدساده به عنوان وزیر امور خارجه ایران انتخاب شد. قدساده برای نخستین بار وقتی در صفحه رسانه‌های بین‌المللی ظاهر شد که به پاریس رفت تا به خمینی ملحق شود. اما برخی از افراد مرتبط با منافع اتحاد جماهیر شوروی بسیار زودتر از این تاریخ قدساده را پیشناختند. در سالهای نخست دهه 60 میلادی، صادق قدساده که جوانکی گستاخ و پیرو مدروز بود برای ادامه تحصیل به ایالات متحده رفت. خیلی زود تحت تاثیر ایدئولوژی چپ که آن روزها بین جوانان ایرانی که برای ادامه تحصیل به بیرون از کشور می رفتن طرفدار داشت قرار گرفت. در همین دوران قدساده توجه سازمان امنیت نظامی اتحاد جماهیر شوروی JRU را جلب کرد که برای شکار دانشجویان چپگرا تومه به قلاب‌هایشان زده بودند و به ماهیگیری مشغول بودند.
جذب قدساده برای آنها کار سختی نبود و وی به راحتی دعوت به همکاری با این سازمان امنیتی شوروی را پذیرفت. وی آمادگی کامل داشت تا به شوروی به عنوان سرنگر کمونیسم بین‌الملل کمک کند. مدتی بعد بین قدساده و جی آر یو استکاک پیش آمد. سازمان جی آر یو می‌خواست تا این مهره جدید پس از پایان تحصیلاتش در خاک ایالات متحده بماند و همانجا به کار و زندگی مشغول شود و دستورات سازمان امنیت ارتش شوروی را دنبال کند. در این صورت این سازمان برای معرفی و نفوذ دادن مأمور خود صادق قدساده به خاک دشمن اصلیش ایالات متحده مشکلی نداشت، چرا که وی همانجا درس خوانده بود، زندگی کرده بود و کار می‌کرد و کمتر کسی به وی مشکوک می‌شد. اما قدساده تر و برنامه‌های دیگری را در سر داشت. او علاقمند بود که به اتحاد جماهیر شوروی برود و تحصیلاتش را آنجا ادامه دهد. این موضوع باعث شد تا جی آر یو خودش را مقداری عقب بکشد. مأموران سازمان امنیت شوروی که در ارتباط مستقیم با قدساده بودند تلاش کردند تا وی را قانع کنند که تصمیم شتاب زده‌ای گرفته است، ولی وی مصمم بود خواسته خودش را دنبال کند. فشارهای سازمان امنیت شوروی تا مرحله پیشرفت قدساده را تهدید کردند و از تصمیم خودش منصرف شده و عوامل آنها را دنبال کند. این تهدیدها سبب درگیری بین قدساده و مأمور مستقیم وی از سازمان امنیت شوروی شد و تا آنجا پیش رفت که وی دیگر حاضر به همکاری با روس‌ها نبود. دوران رمانتیک قدساده با کمونیست‌ها به سر آمده بود. پس از آن وی به عنوان یک دانشجوی همیشگی به تحصیل ادامه داد تا زمانی که فرصتی پیش آمد تا به تیم خمینی بپیوندد. در نخستین روزهای قدساده در مقام وزیر امور خارجه ایران، کینه وی علیه اتحاد جماهیر شوروی در بالاترین شکل ممکن نمایان شد. حالا قدساده شانس آن را پیدا کرده بود تا عقده حقارتی که در دوران جوانی بر وی تحمیل شده بود خالی کند. در دورانی که ملاها در ایران انقلابی کمپینی بزرگ علیه ایالات متحده آمریکا به راه انداخته بودند، قدساده کمپین خودش را علیه اتحاد جماهیر شوروی شروع کرد. در آغاز حملات دیپلماتیکی نسبت به شوروی به انجام رسید، اما وقتی درجه احساسات و عصبانیتش بالاتر رفت، به انتشار بیانیه‌های جدی علیه شوروی در رسانه‌ها اقدام کرد. در همان روزهای نخست شروع به کار تصمیم گرفت وضعیت تمام ماموران و نمایندگان اتحاد جماهیر شوروی در ایران را دوباره بررسی کند. قدساده می‌خواست بداند برای چه اتحاد جماهیر شوروی تعداد زیادی ملک و املاک در تهران و در ایران دارد و از این اماکن چه استفاده می‌کند. چرا شوروی دو کنسولگری جداگانه دارد؟ چرا تعداد پرسنل سفارت شوروی در تهران بسیار بیشتر از تعداد پرسنل سفارت ایران در مسکو است؟ او کسی بود که مطرح می‌کرد باید همه این موارد متعادل شوند. مسکو از این درخواست تغییرات اصلا خوشش نمی‌آمد و گفتگوهای پشت پرده برای رام کردن این مأمور سابق که حالا به دنبال کینه‌جویی گذشته بود آغاز شد. همه این تلاش‌ها نتوانست قدساده را به زانو درآورد. وزارت امور خارجه ایران بیانیه‌های پی در پی درباره دخالت شوروی در افغانستان صادر می‌کرد که تنها اعلام مخالفت با سیاست‌های اتحاد جماهیر شوروی بود، بلکه لحن تهدیدآمیز هم داشت و شوروی را به داشتن ارتباط با حزب توده در چارچوب همکاری‌های تجاری متهم می‌کرد. در نهایت در ماه جولای سال 1980 میلادی، تیر ماه 1359 خورشیدی، قدساده به صراحت درخواست کرد که اتحاد جماهیر شوروی تعداد دیپلمات‌هایش را در سفارت شوروی در تهران تا 13 نفر کاهش دهد. از دید شوروی این نقض فاحش روابط دوستانه دیپلماتیک بود، اما کسی نمی‌توانست کاری برای حل این مشکل انجام دهد. پس از چانه‌زنی‌های فراوان در سفارت شوروی بین مأموران وزارت امور خارجه، افسران کاگبه و مأموران جی آر یو تصمیم گرفته شد تا این کاهش تعداد نفرات بین هر سه مجموعه، یعنی وزارت خارجه، سازمان امنیت شوروی و سازمان اطلاعات ارتش شوروی تقسیم شود. قدساده باز هم راضی نشده بود و نتیجه دلخواه را از این کاهش تعداد دیپلمات‌های شوروی نگرفته بود. در واقع تعداد زیادی از سمت‌ها و پست‌های سازمانی در سفارت بودند که عنوان دیپلماتیک نداشتند و بخش عمده کاهش نیرو متوجه آنها شده بود. این وضعیت سبب شد تا سازمان امنیت شوروی کاگبه مجبور شود ماموران بی‌خاصیت را که فقط مشغول گذراندن دوره خارج از کشور بودند به خانه بازگرداند. اگرچه این اقدام قدساده یک خدمت ناخواسته در حق شوروی بود، اما این رفتار از طرف وزارت خارجه یک کشور کوچک همسایه توهین‌آمیز و غیر قابل قبول بود. در نهایت کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی به سازمان امنیت شوروی کاگبه دستور داد تا گام‌های لازم برای سرنگونی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی صادق قطب‌زاده برداشته شود. به طور ناگهانی در آگوست 1980 میلادی قطب‌زاده از سمت خود برکنار شد، در حالی که هنوز کاگبه علیه وی اقدام نکرده بود. قطب‌زاده از فضای سیاسی ناپدید شد، همون مسیری که شروع کرده بود ادامه یافت و در سپتامبر 1980 میلادی کنسولگری شوروی در رشت تعطیل شد. با وجودی که قطب‌زاده از کار برکنار شده بود، دستور کمیته مرکزی به کاگبه برای نابودی وی به قدرت خود باقی ماند. دستور بود و اقدامات لازم به انجام رسید. برنامه این بود که به مسئولین حکومت ایران این خبر برسد که صادق قطب‌زاده جاسوس سازمان امنیت آمریکا CIA است. با کمک حزب توده ایران این کار به انجام رسید. با توجه به اینکه قطب‌زاده در ایالات متحده چند سالی را سپری کرده بود، کار سختی نبود تا به دست اندرکاران حکومت ایران به دروغ بقبولانیم که وی جاسوس آمریکا است. در نهایت در ماه آپریل 1982 میلادی قطب‌زاده به اتهام توطئه علیه رژیم دستگیر شد. زمانی که وی در زندان بود، کاگبه اقدام دیگری علیه وی صورت داد که این آخرین میخ را بر تابوت وی کوبید. یک سند ساختگی که به نظر برسد نامه به رمز نوشته شده از طرف CIA برای مأمور این سازمان در تهران می باشد. در مرکز سازمان امنیت شوروی در ایران تهیه شد. در این سند جعلی از کدهای بسیار ساده استفاده شده بود که هر کارشناس ساده بتواند آن کدها را رمزگشایی کند. اسم قطب‌زاده در سند جعلی وجود نداشت، اما اینگونه توضیح داده شده بود که مأمور مخفی و بسیار ارزشمند سازمان امنیت آمریکا در ایران قطب‌زاده می باشد. این نامه جعلی در بین کاغذهای سفید در یک بسته به نسبت بزرگ و چشمگیر گذاشته شد. جعبه زیر یک باجه تلفن در نزدیکی پمپ بنزینی در خیابان تابنده در شمال تهران جاسازی شده بود، به شکلی که کاملا قابل دیده شدن بود. یکی از افسران ما در کاگبه با سرویس خونسازی بمب تماس گرفت و به عنوان یک ناشناس به زبان فارسی گزارش داد که شاهد بود فردی مشکوک بسته ای را زیر جعبه تلفن جاسازی کرده است. آن روزا احتمال خرابکاری و بمبگذاری در پمپ‌های بنزین زیاد بود. بسته جاسازی شده توسط کاگبه به سرعت کشف شد. قطب‌زاده هم در سپتامبر 1982 اعدام شد. قطب‌زاده به حکم محمد محمدی ری شهری که خود از پرورش یافتگان سازمان امنیت شوروی در دانشگاه پاتریس لومومبا در مسکو می باشد، در زندان اوین به اعدام محکوم شد. هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطراتش از سال 1361 خورشیدی با عنوان پس از بحران در بخش مربوط به روز سه‌شنبه 10 فروردین ماه می‌نویسد: آقای ری شهری خبر کشف توطئه‌ای از طرف یکی از چهره‌های مطرود را با حمایت آمریکا علیه انقلاب و سوء قصد به جان امام و سران کشور داد که قرار است با توقیف عوامل آن سرکوب شود. اشاره به توطئه براندازی صادق قطب‌زاده با حمایت مالی آیت الله سید کاظم شریعت مداری. دیگر اسناد تاریخی نوشته‌های کوزیچکین مأمور سابق سازمان امنیت شوروی را در مورد زندگی و مرگ صادق قطب‌زاده کاملا تایید می‌کند، از جمله اینکه کوزیچکین از نقش حزب توده در دستگیری قطب‌زاده پرده برمی‌داشت. بعدها معلوم شد سرهنگ بیژن کبیری فرمانده یگان کلاه سبزا که نقش فرماندهی را در عملیات به دام انداختن قطب‌زاده ایفا کرد از افسران حزب توده بود. وی در جریان انقلاب اسلامی پادگان کلاه سبزا را که از وفادارترین نیروها به شاه در کنار گارد جاویدان بودند بدون درگیری به انقلابیون هدیه کرده بود. یک سال پس از اعدام قطب‌زاده سرهنگ بیژن کبیری دستگیر و به اتهام عضویت در شبکه مخفی افسران حزب توده در تاریخ 6 اسفند 1362 به حکم حجت الاسلام علی یونسی که معاون محمدی ری شهری در وزارت اطلاعات بود اعدام شد. علی یونسی خود از ماموران تعلیم دیده در کمپ‌های آموزش نظامی و عقیدتی زیر نظر سازمان امنیت شوروی در لبنان در گروه معروف به گروه محمد منتظری بود. بازی پیچیده شطرنج روسا در دوران جنگ سرد از هیچ قاعده اخلاقی و انسانی تبعیت نکرده و وفاداری مارکسیستا را به شعار هدف وسیله را توجیه می‌کند نشان می‌دهد. افراد و کشورها برای آنکه تنها مهره‌های پیاده در صفحه شطرنجی هستند که به بازی گرفته می‌شوند و در مواردی تا بالای صفحه سیاه و سفید شطرنج پیش می‌روند، اما در نهایت همه‌شان باید قربانی شوند تا یکی از آنها با رسیدن به خانه آخر وزیر بشود. مصطفی کامران، صادق قطب‌زاده، محمد منتظری، بیژن کبیری، حزب توده و بسیاری دیگر از افراد و گروه‌ها که همگی ارتباط و همکاری نزدیک با سازمان امنیت شوروی داشتند، در خانه آخر این بازی قربانی شدند تا علی خامنه‌ای، محمد موسوی خوئینی‌ها و محمد محمدی ریشتری وزیر و فیل بازی شوند. این بازی خونین همچنان بیش از 3 دهه است که در ایران و دیگر نقاط جهان ادامه دارد و قربانی می‌گیرد. Thank you.
www.avayboor.com.